بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين. توفیق شاید خدمت شما عزیزان باشم و آغاز هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌دارم. بالاخره 37 سالگرد دفاع مقدس در 37 سال پیش که در همین روزها ارتش عراق که حملات خودش رو از قبل از چند هفته قبل شروع کرده بود در محورهای مختلف، یک جنگ 8 ساله رو به ما تحمیل کرد با حمایت آمریکا و شوروی اون روز و همین کشور عربستان و کویت و همین کشوری که الان هم باهاشون درگیر جنگ هستیم و ما هم تنها با تکیه به خدا و با عنایت خاصه حضرت و هر جهت 8 سال توفیق رو داشتیم که دفاع کنیم. این عکسای زیبایی هم که دوستان بر دیوار اینجا نصب کردن یاد و خاطره اون حماسه های 37 سال گذشته و شخصیت هایی که در اون حماسه ها حضور داشتند، اینها رو تکرار میکنه. ما البته همچنان در دفاع مقدس هستیم و تا بعد از ظهور هم دفاع مقدس ادامه داره، یعنی نه فقط تا خود ظهور. اینه که اگر دوستان جوان فقط شنیدن یا تصاویر و فیلم ها و عکس هایی رو از دفاع مقدس خودمون دیدن، امروز میدونن که شهدای مدافع حرم که پیکر مطهرشون میاد و جوانانی که در سوریه و عراق می جنگند، اینها ادامه همون دفاع مقدس رو به شکل‌های مختلف دارن دنبال میکنن. پس دفاع مقدس ما تمام نشد و این دفاع مقدس همچنان کماف سابق ادامه داره. موقع پذیرش قطعنامه هم امام فرمود که جنگ ما جنگ حق و باطل بود، جنگ کفر و ایمان بود، جنگ فقر و غنا بود و این جنگ از ابتدا بوده و تا انتها هم ادامه خواهد داشت. اما به هر جهت گرامی داشته یاد و خاطره دلاور مردی هایی که در دور دفاع مقدس بود، از این جهت های اهمیتی که پریروز در سازمان ملل رئیس جمهور دیوانه آمریکا ترامپ مجدداً فحاشی کرد، توهین کرد به ایران. روز بعدش شنیدید که نتانیاهو هم در نطق خودش بیش از 30 بار اسم ایران رو برد و امروز هم نیکی هیلی، این خانمی که نماینده آمریکا در سازمان ملل هست، مجدداً ایران رو عامل بی‌ثباتی منطقه دونسته. خب آمریکا عامل بی‌ثباتی منطقه است. اینا میدونن که ما تکلیفمون با خودمون توی این قضايا روشنه، ولی اونی که تکلیفش با خودش روشن نیست جبهه شیطان و جبهه کفره. ولذا بخشی از آنچه که در دوره دفاع مقدس اتفاق افتاد امروز مجدداً در عرصه عمومی مطرحه. مسئله عبرته که بعضیا باید عبرت بگیرن که آیا آمریکا قابل اعتماده؟ آیا کفار قابل اعتمادند؟ که خب اونی که نباید عبرت بگیره هیچ وقت نمیگیره. وقتی کسی خودش رو به خواب زده هیچ وقت نمیشه بیدارش کرد. والا ما 39 ساله که از عمر انقلابمون میگذره و طول عمر جمهوری اسلامی به 39 سال رسیده. اهمیت این 39 سال هم از این جهته که هیچ پیامبری امکان حکومت در طول 39 سال فراهم نشد براشون. هیچ پیامبری. حالا بخش عمده انبیا که فقط ابلاغ پیام کردن و بعد به مردمشون عذاب نازل شد، مثل حضرت نوح. یه درصد معدودی از انبیا امکان حکومت داشتن، مثل حضرت سلیمان نبی علیه السلام یا پیامبر خود ما در مدینه و مکه. یه دوره کوتاهی بود. هیچ امام معصومی امکان حکومت 39 سال نداشت. یکی از ائمه ما حکومت کرد، علی علیه السلام، اونم به مدت 4 سال. 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل شد و بعدم تو مسجد کوفه شهید شدن. اولین باره که 2 تا عبد صالح خدا، حضرت سید علی و حضرت روح الله، به نیابت از امام عصر 39 سال امکان حکومت رو داشتند و مرحوم شریعتی که معرف حضورتون هست، ایشون پدرش یه آدم عالم مذهبی بود. ایشون یه بار میگفت که مرحوم محمد تقی جعفری میگفت توفیقی که برای مردم دوره امام راحل خدا ایجاد کرده برای مردم هیچ پیامبری ایجاد نکرده و تنها امکانی که شما امروز در اختیار اون موقع زمان دفاع مقدسشون رو میگفت. امام راحل شرایطی رو که الان میدونیم داشته، هیچ پیامبری چنین شرایطی در دورش در اختیارش نبوده. امروز هم این شرایط برای مقام معظم رهبری هست و برای مردم ایران. دلیل این که امام موفق بود، وجود مردم ایران بود یه عامل اصلیش، و الا انبیا و ائمه که از امام راحل بهتر کارو بلد بودن، چون مردم همراه نداشتن. چون امام حسین علیه السلام برای صحرای کربلا فرمود هل من ناصر ینصرونی، کسی هست منو یاری کنه؟ با همه خانوادهش اومده بود، 72 نفر شهید شد. علی علیه السلام که این تعداد آدم هم نداشت، یعنی این تعداد افراد هم نداشت که وسط جنگ صفین مجبور میشه فریاد بزنه بعد از شهادت عمار که آیا عین عمار کجاست این مردم رو توجیه کنه. در دوره مقام معظم رهبری هم باز همینه، یعنی استثناءً وجود مردم عظیمی که این همراهی رو صورت دادن در تحریم‌ها، در تهدیدها، در فشارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. این مردم عظیمی که شما این شبها در تکیه‌ها و حسینی‌ها و مساجد می‌بینید عزاداری می‌کنن، این مردمی که هر روز کف خیابون وقتی ما رو می‌بینن میان میگن آقا ما بسیجی نیستیم و چجوری پس باید اعزام بشیم به سوریه و میانمار و یمن، و همین جوانایی که گاهی وقتا دادم تو خیابون وقتی میبینشون با یه سر و وضعهایی فکر میکنن که خب این الان دیگه بیدینه، ولی اصرارشون بر اینه که آقا این چه وضع میانماره، پس کی ما باید اعزام بشیم؟ این چه وضع یمنه، پس ما کی اعزام میشیم؟ ما که بسیج نرفتیم پس ما رو چجوری میبرند؟ وجود یک مردم عظیمی مثل مردم ما که به تعبیر امام زمان دفاع مقدس بارها فرمود که این مردم رو هیچ پیامبری نداشت، حتی پیامبر اسلام. یعنی امام وقتی دوره دفاع مقدس می‌فرمود که این مردم رو، مردم ما رو هیچ پیامبری، حتی پیامبر جلیل القدر اسلام هم نداشتند، این مردم چه کرده بوده؟ امام چنین حرفی رو می‌زد؟ مردم چه کردن که امروز این موضوع در موردشون صدق میکنه؟ یک نکته ای که خوب دوستان جوان ما بدانن در اهمیت این 39 سال آینده انشاءالله جشن 40 سالگرد عمر جمهوری اسلامی است، با همه مشکلاتی که کف صحنه میدونیم، همه سختی ها، همه مفاسد، همه مشکلات مدیریتی، اما برای لحظه لحظه چنین 40
انبیای
بسیار زیادی
شهید شدن،
ائمه
ما یکی پس از دیگری
شهید شدن و امام 12 ما به غیبت کبرا رفت. یعنی امام اول ما حدود 60 سال، امام 11 25 سال، یعنی وقتی امام 11 ما شهید شد 25 سالش بود. یکی مرحله به مرحله عمرشون کمتر شد، کوتاه‌تر شد. 12 هم که به غیبت کبرا رفتن. خود امام شیعه امکان اینکه بین مردم باشه وجود نداشت. ولی وقتی می‌فرماد ثمره حکومت صالحان اقامه صلات در زمین، آیه است در قرآن. امروز جامعه ما بخواد کار نیک بکنه هیچ کس مانعش نمیشه. بخواد حرکت دینی و اعتقادی خودش رو انجام بده هیچ کس مانعش نمیشه. ضمن اینکه تکثیر شده دیگه. الان دوستان مستحضرن که تکثیر حرکت انقلاب اسلامی در لبنان شده 3% نصرالله و حزب الله، در عراق شده 8 شعبی و آیت الله سیستانی، در نیجریه شده شیخ زکزاکی که 6 پسرش رو جلو چشم شهید کردن، 16 میلیون نفر رو شیعه کرده وسط آفریقا. و به تعبیر خودش اینجا میگفت این دفعه دیگه کربلا و عاشورا به وجود بیاد، یاران سیاه‌پوست امام حسین هم هستند. توی عربستان که شهید نمر رو گردن زدند، در بحرین که شیخ عیسی قاسم الان تحت الحفظ، مردمش هر روز تو خیابونن، در یمن که 1000 روز انصار الله یمن بدون وجود دولت داره کشورش رو اداره میکنه، روبروی 15 کشوری که زیر نظر عربستان به اونجا حمله کردن داره میجنگه. آمریکا از این گله‌منده، از اینکه یک نظم جدیدی رو اینا به نام نیو ورلد اوردر زمان بوش پدر شروع کردن بعد از شوروی، نظم نوین جهانی. ولی نظم نوین جهانی رو امروز انقلاب اسلامی به هم زده. بخشی از مردم ما که ایمان قلبی عظیمی داشتن پشتیبانی کردن، این امیدآفرین شد و مستحضرت که امروز دشمن از این قضیه میترسه. امروز دیگه امام راحل بین ما نیست ظاهرن، اما امام راحل های ما تکثیر شدن. یه سرشون با عمامه مشکی مثل آیت الله سیستانی و سید حسن نصرالله، یه سرشون با عمامه های سفید مثل شیخ زکزاکی و شهید نمر و شیخ عیسی قاسم و شیخ سلمان و بزرگان دیگه. نهضت جهانی تکثیر شده. این البته اوناییست که صداش در اومده، چون خیلی از نهضت های دیگه شیعه مخفیه. شیعه چون تا زمان ظهور تقیه میکنه، نه فقط در کشورهای اسلامی، ما در کشورهای اروپایی، آمریکایی، غربی و شرقی هم نهضت شیعه رو به صورت زیرزمینی حرکتش رو بست یافته میبینیم، چون باید زمین سازی برای ظهور شروع بشه. اینا چند پیش گفتن که مسجد هاتون رو میکنیم میگیریم منطقتون رو، و مسجد هاتون رو به خصوص مسجد های ایران رو میکنیم کاباره و نایت کلاب، یعنی کلوب های شبانه هرزگی. ما هم که رسما اعلام کردیم که نه دیگه، اون چیزی که تو قرآن نویدش داده شده که فإن حزب الله هم الغالبون، اون میراث جهانی که رقم میخوره و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، معناش اینه که اونی که باید کاخاش تبدیل بشه به مسجد و حسینیه شما هستید. لذا اونا غایت مورد نظرشون اینه که مساجد ما رو بکنن کاباره و نایت کلاب و کازینو. ما هم که اعلام کردیم که بالاخره غایت کار ما اینه که کاخ سفید رو بکنیم حسینیه ان شاء الله، و این به نظر خیلی ها دور از ذهن میرسه، اما وقتی امام میفرمود شوروی میپاشه کی باور میکرد؟ دوستانی که سنشون بیشتر موهاشون مثل من سفید شده یادشونه. الان برای شما جوونا که این بازی کامپیوتری رو میبینید، انیمیشن ها رو میبینید، فیلم های سینمایی رو میبینید، یه دونه مثلا فرض کنید تبلت دستتون میگیرید، یه دونه اپل میبینید، میگید آ چطور ممکنه مثلا یه دونه کسی این آیفون رو میسازه، این اینترنت رو داره، این آمریکا مگه میشه حسینیش این کاری کرد؟ روزی که امام میگفت شوروی میپاشه هیچ کس باور نمیکرد که یه روز رهبر همون کشور بلند شه بیاد بشینه توی حسینیه پیش مقام معظم رهبری بگه ما کجا رو بزنیم، که بعد بهش بگن برو پیش قاسم سلیمانی تا بگه مثلا شما کجا رو برید بمبارون کنید. و پارسال وقتی که رهبری 28 شهریور یعنی تقریبا یک سال و دو سه روز ازش میگذره، ایشون گفت آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی مردم بشکنید، به فرماندهان سپاه اینجا گفت. قبلش وقتی پوتین اومد اینجا و قبل از اون رئیس جمهور چین اومد اینجا، به هر دوتاشون گفت، گفتن آقا مشکل ما با این هژمونی و سیطره آمریکا چیه؟ گفت یک راه دارید، آمریکا رو از طریق نظام مالیش زمین گیر کنید. هفته گذشته پوتین دستور داد که دلار رو برای همیشه از معاملات روسیه کنار گذاشتن و تمام این شلنگ تختهی که آمریکا انداخته بلند شده رفته به بهانه کره و موشکای کره شمالی و این حرفا تو اقیانوس آرام داره تهدید میکنه کره شمالی، همه منظورش خود چینه، چون چین و روسیه یک ماه پیش قرارداد عظیم نفتی بستن به مدت 30-40 سال. تمام این معامله نفتی دیگه با پول دلار آمریکا نیست، با مقوله است به نام طلا. یعنی اون کجا که یک روز شوروی بود که نصف جهان رو خورده بود، این کجا که امروز رهبر او و رهبر چین بلند میشن میشنن تو اون اتاق کوچک در بیت رهبری و ایشون بهشون میگه که یک راه دارید آمریکا شما رو زمین گیر نکنه، آقایی و سروری دلار رو بزنید، چون مبنای اقتصاد جهان دلاره، دلار هم یه پول بدون پشتوانه است. بعد خودشون اینجا به مسئولین میگن آقا این کارو بکنید. دیروز هم دوباره به خبرگان رهبری دوباره گفت مبنای اقتدار یک ملت یک وچش پول قویه، و دیگه ایشون از بس دولت گوش نمی کنه، مجلس گوش نمی کنه، هشدار دادن به مجموعه خبرگان که شما بالاخره نظارت کنید آقا، چون شما بالاخره وظیفه خبرگان نماینده مردم دیگه، نماینده مردم در سطح کلان دینداری حکومتید، مردم شما رو انتخاب کردن که رهبر رو انتخاب کنید و بر رهبر نظارت کنید و بر معیارهای شرعی حکومت نظارت کنید. خب نظارت کنید، ربا تو بانک هاست، این پول مردم ضعیف شده، قدرت خرید مردم کم شده. وقتی میگیم کشوری مقتدره باید پولش قوی بشه، قدرت خریدش هم بره بالا. خب 28 شهریور سال گذشته ایشون هشدار داد دیگه، فرمود کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. ای کشور اسیره، اسیر یه چیزیه به نام جادوی پولی و مالی دشمن. حالا این جادوی چیه؟ این جادو اینه که شعبده بازی کرده دیگه آمریکا، این کاغذ رو میگیره دستش، میکنش تو دستگاه، از اون ور دلار میاد بیرون. خب کی تو تاریخ بشر میتونست طلا رو چاپ کنه؟ این زکریا رازی که ما داریم، خب میدونید شهرتش به خاطر چیه؟ سوای از این که الکل رو کشف کرد، رازی بخش عمده از عمرش رو گذاشت مس یعنی فلز قرمز رو بکنه طلا. میخواست یه کاری کنه که ثروت تولید کنه، این فلز قرمزه بشه فلز زرد. خب نتونست، چشماشو گذاشت رو این قضیه، داشت کور میشد، رفت پیش پزشکه، چشماشو درمان کرد، ازش سکه طلا گرفت، گفت کیمیاگری یعنی این، یعنی من یه علمی دارم، چشم تو رو خوب میکنم، ازت طلا میگیرم. نمیتونی مس رو بکنی طلا. الان تو آمریکا این کارو میکنن، الان تو آمریکا کاغذ رو میدن تو دستگاه، از اون ور دلار میاد بیرون، با اون دلار برید سکه طلا بخرید. اروپا دید اون جا مونده، اونم شروع کرد یورو چاپ کردن. چین گفت من چرا این کارو نکنم، اونم شروع کرد یوان چاپ کردن. ژاپن گفت خب منم ین چاپ میکنم دیگه. ایران هم دید جا مونده، گفت منم ریال چاپ میکنم. همه 200 کشور تو دنیا با هم کورس گذاشتن، این چاپ میکنه، اون چاپ میکنه. خب اینی که یک امامی مبتنی بر شرع میگه که جادوی پولی و مالی دشمنه بشکنید یعنی چی؟ یعنی الان ما این بیرون یه دستگاه چاپ میذاریم با هم دیگه، از امشب تا فردا صبح هر چی کاغذ گیر آوردی میذاریم تو اون دستگاه، از اونور تراول چک 100 هزار تومانی بیاد بیرون، یه کامیون 20 تن فردا میریزیمش تو کرج، همه چی رو میخریم، هر چی خونه و ماشین و امکانات بود میخریم، همه کالاها رو. ما که اولین بار چاپ کردیم، یه شب تا صبح زحمت کشیدیم، کاغذ چاپ کردیم، جادوگری کردیم، شعبده بازی کردیم، ما فردا همه چی داریم، همه چی مردمو داریم، ولی اونو دادیم دست کسی که ازش اون کالا رو خریدیم، اون کاغذ بی ارزش رو ببره بده به نونوا، ببره بده به صابخونه، ببره بده به راننده تاکسی، داره بدهی دیگه تو جامعه بار میاد. ما که گروه اول بودیم، غارت کردیم ثروت رو، ما دیگه همه چی داریم، ولی از اونجا به بعد این پول دست همه مردم که میچرخه، مردم فقیرتر میشن. راز این که الان مردم هر چه میدوند تو زندگیشون برکت نمیبینن اینه که پولی که در جمهوری اسلامی به تعبیر بزرگان حوزه علمی قم، نظام ربوی بانکی ایران و به تعبیر خود علمای غربی وجود کارنسی، کارنسی یعنی پولی که پشتوانه نداره، ما به فارسی میگیم پول، اونا دوتا کلمه دارن، میگن مانی و کارنسی. مانی اینه که من این عینک رو بدم به شما، شما زحمت بکشید سال آینده این عینک رو بیارید به من تحویل بدید، من قرض به شما دادم این عینک رو، همین رو بیارید تحویل بدید، حالا یا شبیه همین رو، اگه شکست گم شد این همینو بیارید، مثلا انگار من یه سکه طلا به شما دادم، شما همون سکه طلا رو بیارید، چیکار داریم قیمتش چقدره. اما کارنسی اینه که اگر من به شما 1,000,000 تومان قرض دادم، شما 1,000,000 تومان رو سال دیگه برگردونید، باش نمیشه 1,000,000 تومان خرید کرد، قیمتش شده 500,000 تومان، افت کرده ارزشش، مجبورید 27% 30% روش بهره بکشید که دوباره سال دیگه اون 1,000,000 تومان بیارزه. مراجع به این میگن ربا، میگن آقا این پولی که شما میکشی رو این بهره است. میگه بابا آقا پولی که طرف داده که دیگه سال آینده ارزش نداره. میگه نخیر، باید پولی استفاده بشه تو جامعه که قیمت امسالش با قیمت سال دیگهش فرق نکنه. لذا نظر اسلام معنی از پول مانیه، یعنی پولی که ارزشش همیشه ثابته. نظر نظام شعبده بازی غرب که رهبری بهش میگه جادوی پولی و مالی دشمن، نظرش اینه که کاغذ چاپ کنیم اسمش رو بذاریم کارنسی، کارنسی با مانی. لذا یه جنگی آمریکا رو انداخته تو دنیا به نام کارنسی وارز، جنگ های اسکناس ها. پدر پول ما رو در آورد سال 90، زمستون سال 90 نزدیک نصف ارزش پول ما رو نابود کرد. یعنی اگه شما قبلش 1,000,000 تومان حقوق می‌گرفتید، 1,000,000 تومان میتونستید خرید کنید، هفته بعدش 1,000,000 تومان شما 500 تا 600 هزار تومان ارزش داشت، 400 هزار تومان ارزش از بین رفته بود. همه مردم فهمیدن که فقیرتر شدن، همه دستگاه‌های دولتی و حکومتی فهمیدن بودجهشون دیگه کفاف نمیده. یک دفعه دیدید زمستون 90، بعدن آمریکایی‌ها اون استراتژیستشون جیمز ریکاردز که طراح این جنگ بود، متخصص جنگ‌های ارزیه، بعدن دارید توی اندیشکده داره توضیح میده که چه فاجعه برای ایران درست کرده. فیلمش منتشر شد که ما پارسال فیلم اینو زیرنویس کردیم، همون فیلم رو که توضیح میده چجوری اقتصاد ایران رو متلاشی کردن با جنگ پول، همین جنگ کارنسی وارز، جنگ همین اسکناس ها. اینو منتشرش کردیم تو فضای سایبر، میتونید ببینیدش. دو سال پیش سال 94 هم یه ضربه شدیدی به چین زدن، 40% اقتصاد چین رو توی 45 روز نابود کردن. جنگ بین یوان با جنگ بین دلار، به میگن کارنسی وار، جنگ اسکناس ها. اگر طلا باشه، یعنی پول همه کشور سکه طلا باشه، طلا وقتی مثلا 18 عیار باشه دیگه فرق نمیکنه پول شما با پول کشور دیگه که پایین بالاتر نیست. یه جادوی پولی و مالی اینه که آمریکایی‌ها اومدن 6 تا مؤلفه تعریف کردن برای پول. یکی از مؤلفاش اینه که این پول پشتوانه نداره. یکیش اینه که قیمت پول کشوری بسته به اقتصاد بزرگتر او ارزشش بیشتر بشه، بسته به اقتصاد کشور کوچکتر ارزشش کمتر بشه. خب این اصلا منطقی نیست. آقا همه ما سکه داشته باشیم، شما بقال، من راننده تاکسی، اون سبزی فروش، اون معلم، اون قاضی، هر کی هر چی است، وقتی همه ما سکه طلا داریم با هم سکه طلا مبادله می‌کنیم، چه کار داریم که اون یکی گردش مالی بیشتری داره پس سکه‌اش سکه‌تره؟ خب چی که نیست. اینا جادوگریه. اسمشو گذاشتن علم مدیریت مالی. یعنی کسایی که میرن مدیریت مالی میخونن یه مزخرفات و خزعبلاتی میخونن به اسم علم. اسمش جادویه. جادوی این تاریخ هیچ پیامبری چنین رباخاری عظیمی نبوده. کاغذ چاپ میکنه میرسه تو دنیا آمریکا، بعد تمام دنیا تکه میکنن تو اقتصادشون به این فاجعه. اینی که سال گذشته 28 شهریور در دیدار فرماندهان سپاه اول هفته دفاع مقدس فرمود که آقا کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. همین جمله‌ای که ایشون به رئیس جمهور چین فرمود، همین جمله‌ای که به معاون اول رئیس جمهور اندونزی، وقتی ایشون اقتصاددان بود و معاون اول رئیس جمهور اندونزی، وقتی اومد اینجا رفت دیدار ایشون گفتش که آقا من خودم اقتصاددانم، داریم رو اقتصاد مقاومتی شما کار می‌کنیم، چیکار کنیم؟ ایشون گفت آقا جان باید دلار رو بزنید تو اقتصادتون تا نجات پیدا کنید. توی ایران هم همینو گفت. پوتین هم که اومد، به پوتین هم همینو گفت. حالا خدا پدر برزیل و اندونزی و آفریقای جنوبی و هند و چین و روسیه رو بیامرزه. وقتی که 3-4 سال پیش بهشون ایشون تاکید کرد آقا باید این کارو بکنید، اینا بعدن رفتن پیمان ایجاد کردن به نام بریکس. برزیل، آفریقای جنوبی، هند، چین و روسیه. ایران هنوز جزوش نیست. بدبختی ما اینه که امام ما یه کلیاتی رو تاکید میکنه، نه فقط تو جامعه خودمون پیاده نمیشه، بلکه جدی هم نمیگیریم وقتی دیگران هم انجام میدن بریم عضوشون بشیم. فقط منتظریم کت خدا بیاد پشت ما رو بخارونه و فردا بیاد آب خوردن ما و همه مشکلات ما رو حل کنه. خیلی خوب. اما جادوی کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. حرفی که پارسال زد 28 شهریور، دیروز دوباره به خبرگان رهبری گفت که اقتدار ملی یک ملت در داشتن پول توانمنده. وقتی الان سرور پول ما دلاره و زندگی مردم با دلار سنجیده میشه و اقتصاددان های خودفروشی که وطن فروشن، خائنن، میگن این حرف علمیه، هر چی میگیم بابا جان خود اینا دارن میگن سقوط کرده. آقا خود استیگلیتز کتاب نوشته میگه علم اقتصاد سقوط کرده، خود مایک ملونی میگه بابا آمریکا تورمش 400%، هر کشوری پول آمریکا رو بذاره مبنای اقتصادش بخشی از این تورم رو جذب میکنه. ما نکنیم این کار رو، ما ببریم ارتباط با دلار رو. سال گذشته 61 بار مراجع گفتن نظام مالی جمهوری اسلامی ربویه. 61 بار، یعنی تقریبا هر 3-4 روز یک بار. 7 مرجع گفتن آقا جان سیستم جمهوری اسلامی ربویه. جمله امام چیه؟ اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. اون میشه کبرای قضیه. صغرای قضیه میشه چی؟ میشه اینکه 61 بار سال 95 مراجع گفتن سیستم بانکی ما ربوی است. پس با این صغرا کبرا نتیجه میشه اینکه ما جمهوری اسلامی مون الان ربوی است، اصلا جمهوری اسلامی نداریم. اگه من و شما جای مامورین CIA باشیم چجوری جمهوری اسلامی رو نابود میکنیم؟ میبینیم سال 63 امام گفته که اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. میگن آها یاد گرفتیم، این جمهوری اسلامی رو نمیشه با حمله صدام از بین ببریم. این جمهوری اسلامی رو فقط بعد از سری تحصیل کرده آمریکا و اروپا رو تو رشته مدیریت مالی بفرستیم تو ایران، هی بانک اضافه کنن. میدونید ما 27 برابر استاندارد جهان بانک داریم، یعنی هیچ کجای دنیا تعداد شعبه بانکش اندازه ایران نیست. ما تو معاصره اقتصادی بودیم، پول نداریم، امکانات نداریم، هی نقدینگی رو از چنگ مردم درآوردیم، شعبه بانک زدیم. امام هشدار داده گوش نکردیم، رهبری هر روز هشدار داده گوش نکردیم، مراجع هشدار دادن گوش نکردیم. چرا؟ بعد اون جریان لیبرالی که نیتش فروپاشی تمدن اسلامی، جامعه اسلامی و مردم مسلمانی است که اعتقادات دینی دارن، حضرت سلیمان هم وقتی حکومت دینی به وجود آورد یک راه داشت شیطان که حکومتش رو زمین بزنه. مردمی که کمک کرده بودن به پیامبری و این پیامبر در شهر این بیت المقدس تو همین فلسطین حکومت دینی به وجود آورده بود، اون اراده های الهی در اختیارش بود. میدونید حکومت حضرت هم وقتی محقق میشه عین حکومت سلیمان نبی، عین ملک سلیمان، ملک مهدی هم اینجوریه که باد در اختیار حضرت میاد، همه اراده های الهی سازمان پیدا میکنه. اون چیزی که شما در مورد ملک سلیمان شنیدید در مورد ملک حضرت به شکل جامع تری شکل میگیره. ابلیس دید بابا در مواجهه با همه مردم همه انبیا زورش رسید، این دفعه یه پیامبری اومده حکومت دینی داره تشکیل میده، چه کار کنیم حکومت دینی این پیامبر رو زمین بزنیم؟ یک راه جدی داریم، اون راه جدیمون هم اینه که ما این مردم رو رباخار کنیم. خب خوشبختانه امروز ما آنچه که در 2950 سال پیش زمان حضرت سلیمان شکل گرفت رو میشناسیم که یهود ربا رو در درون خودش شکل داد، امروز بستش داده. این اتفاق عجیبی که اون روزگار افتاد مستحضرید که حکومت حضرت سلیمان رو در انتهاش دچار مشکل کرد. یعنی مردمی که حکومتی به نام خدا آورده بودن سر کار، کمک کرده بودن به یک نبی، اون مردم رو از توی سفرهشون با خدا به تعارض کشید، اون مردم رو توی سفرهشون رباخوار کرد، چون حکم ربا تو قرآن جنگ با خداست دیگه. چه کنه شیطان و ابلیس که مردم از سفرهشون با خدا بجنگن؟ مردمی که مشکی میپوشن برای امام حسین، اینها صورت ظاهرشون باشه که برای امام حسین عزاداری میکنن، تو سفرهشون علیه خدای امام حسین بجنگن نه با خود امام حسین. چه کار کنه؟ سیستم ربا رو رسوخ میده. وقتی که علامه جوادی آملی پارسال در پاییز بود دیگه، یه بار سر درس خارج خیلی ناراحت شد، بغض کرد، گریه کرد که من هر چه فریاد میزنم که آقا این سیستم ربوی نفس مردم رو بریده، کمر مردم رو شکسته، برکت رو از زندگی مردم برده این سیستم بانکی، گوش کسی بده کار نیست. یکی از این مزخرفایی که توی آمریکا درس خونده، دکترای مدیریت مالی گرفته، از همین به اصطلاح تیروتایفه علم ترامپ بلند شد گفت چه خبره، هی هر روز صدا میکنید میگید سیستم ربویه ربویه ربویه. از این مسئولین یکی از این سیاستگذاری بانک‌ها، اولا سیستم مالی جمهوری اسلامی ربوی نیست، یارو رفته علم مزخرف غربی ربوی خونده اون بر دنیا، بعد اومده اینجا میگه که ناخیر اصلا ربوی نیست. و بعدش هم مراجع تحت تاثیر القاعات عوام هست، یعنی یه مرجع تقلید تحت تاثیره. چجوری میشه یه مرجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوام باشه؟ یعنی عوام یا کف جامعه بیاد بره بگه که آقا میدونی الان سیستم ربویه، بعد اون مرجع، حالا اون مرجع کیه؟ اون مرجع جوادی آملیه که 4600 جلسه تفسیر موضوع قرآن گفته که هیچ مفسر در تاریخ 1400 سال عمر اسلام چنین فرصتی گرش نیامده. از 70 جلدش تا حالا 41 جلدش منتشر شده، عظیمترین تفسیر قرآنی که تا الان بشر امکان و توفیقش داشته به خودش ببینه رو در یک فضای امنی در جمهوری اسلامی در 36 سال رسیده. اینو بگه که بعضی از قطعاتش رو شما از تلویزیون می‌بینید، عظیمترین تفسیر موضوعی، تفسیر تسلیم. بعد طرف رفته 220 واحد مزخرف خونده توی اونور دنیا، اقتصاد آمریکا داره میپاشه، 62 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره، 62 هزار میلیارد دلار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقشه رو منتشر کرده، کشورهایی که به رنگ قرمز در اومدن اقتصادشون در آستانه فروپاشیه، یعنی آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، مکزیک، اروپا، برزیل، چین، هند، ژاپن، کره و استرالیا، اینا به رنگ قرمزن تو نقشه بانک جهانی. یعنی از بس اسکناس بدون پشتوانه چاپ کردن بدهیشون انقدر رفته بالا، سرجم بدهی کل اقتصاد جهان شده 62 هزار میلیارد دلار. از این 62 هزار میلیارد دلار که اگه آنلاین وارد سایتش بشید همینجوری داره کنتور میندازه، هی داره زیاد میشه. سالی 3.5 تریلیون دلار داره به بدهی جهان اضافه میشه. بدهی جهان نسبت به درآمد جهان که بالاترین دوره درآمد سال 2011 بوده 6 سال پیش 45 تریلیون دلار بوده. ما کل درآمد کره زمین 45 تریلیون دلاره، الان بدهی 62 تریلیون دلاره. اقتصاد جهان ورشکست شده دیگه. جنگ جهانی دوم هم همینجوری به وجود اومد. پول آلمان انقدر بی ارزش شد که این مارک آلمان زمان هیتلر، خانم‌ها وقتی می‌خواستن تو بخار یا هیزم بریزن، هیزم نبود، بسته‌های اسکناس می‌ریختن. عکساش سیاه‌سفیدای قدیمی تو اینترنت هست. بچه‌ها وقتی دارن تو کوچه بازی می‌کنن، برای دروازه فوتبالشون، به صورت مسابقه فوتبالشون، این بسته‌های اسکناس می‌چینن رو هم. این افراد فقیره که یه بشکه کنار خیابون گذاشتن، توش هیزم ریختن که شب تا صبح سرما خشکشون به صورت منجمد نشن. بغلشون یه حجم زیاد از اسکناس میریزن توی اون. اینقدر مارک آلمان بی ارزش شده بود، مجبور شد هیتلر دست به جنگ جهانی بزنه. الان هم ترامپ دیوانه، اقتصاد آمریکا چون در حال فروپاشیه، یک راه داره، دست به جنگ جهانی بزنه. حالا یا میپیچه به پرپای چین که سر کره شمالی جنگو با چین شروع کنه، یا میپله که به پرپای روسیه که سر قضیه اوکراین جنگو شروع کنه، یا میپله که به پرپای ما که سر قضیه سوریه و لبنان و عراق و نمیدونم داعش و جای دیگه جنگو با ما شروع کنه. بالاخره آمریکا باید جنگ جهانی رو شروع کنه اگر میخواد که اعلام ورشکستگی نکنه، چون ورشکسته است دیگه. یه بار دیگه آقا من ورشکست شدم. قبل از ترامپ گفت آمریکا از این 62 تریلیون دلار 23 تریلیونش فقط مال آمریکاست. آمریکا بیشتر از نیمی از بدهی جهانو داره. حالا شما تصور کنید آماری که سازمان ملل داده، بعد اینکه بونم میشه تو نظام بانکی ما میگه که مراجع تحت تاثیر الغاءات عوامن. خب خجالت نکش، یه دفعه بگو رهبر انقلابم تحت تاثیر الغاءات عوام دیگه. اگه یکی تو سیستم دولتی مملکت بود که شرف داشت میزد تو دهن توی به اصطلاح فلان فلان شده ای که رفتی توی آمریکا مزخرفات علوم انسانی غربی رو خوندی، بلند شدی اومدی زمین این مملکت رو داری آلوده میکنی به سیستم بانکی ربوی، و اگه شرف داشتی جواب میدادی که آقا فرق مانیت کارنسی چیه، چرا فقه شیعه گفته باید پول ارزشش کم و زیاد نشه. این گیر ماست. جنگ ما امروز جهاد کبیره. دوستانی که عاشق اینن برن تو سوریه مثل شهید حجاجی عین ابا عبدالله سرشون بریده بشه، اون جهاد صغیره. رهبری یه روز باید به مجلس بگه، یه روز باید به دولت بگه، یه روز باید به سپاه بگه. دیروز به خبرگان رهبری گفته آقا پول قوی، ملت باید پولش قوی باشه. من یادم سال 65 وقتی توی عملیات‌های چریکی شمال عراق، ایران تازه فشنگ ساخته بود، تقریبا یک سال پیش به ما یه فشنگایی داده بودن، فشنگ کلاشنیکوف. بعد ما دیگه فشنگ ایرانی داریم، به به، ساده ترین پدیده است دیگه. گذاشته بودیم تو خشابامون، خب پیاده دنبال قاطرها میرفتیم تو خاک عراق. بعد یه مدت یه اتفاق عجیبی افتاد. ما دیدیم آقا انگار توی این خشابها یه ما شن ریختی. وقتی را میری ترخ شب آقا یه جا برای استراحت مونده بودن، اینو بچه ها باز کردن خشاباشون، دیدیم فشنگایی که ایران ساخته بود، این مرمی، یعنی انقدر تکنولوژیمون ضعیف بود نتونسته بودن این پوکه رو، فشنگ رو داخلش میذارن خوب پرچش کنن، پرسش کنن. فشنگا اون تکون کوچولو داخل خشاب میخورد، فشنگا میرفت آروم آروم داخل خود پوکه. بعد دیگه وقتی جا میفته داخل پوکه، هم خودش داخل پوکه تلق تلق صدا میداد، حالا پوکه هم هی میخورد به بدنه خشاب. حالا یک گروه چریکی رفته تو خاک دشمن، بعضی مسیرها رو باید بی سر و صدا رد بشه، حالا اسلحه ها شراب. مجبور شدیم توی نزدیک موصل کل فشنگا رو بریزیم. از وقت رفته بود دیگه، از این نیروهای کرد ترکیه فشنگ جدید بخریم. این 1165، 1395 پارسال در 30 سالگرد اون ماجرا، شما فشنگ که نه، موشک بالستیک 7-8-10-20 تنی تولید کردید، میارید میذارید وسط روز قدس، وسط خیابون انقلاب، توی میدون فردوسی، تو میدون آزادی، تو میدون انقلاب، مردم میرن باش عکس سلفی میگیرن. ملتی که 30 سال پیش انقدر توی تسلیحات ضعیف بود که فشنگ کلاشنیکوف میساخت، نمیتونست اینا رو، اگه حالا بالاخره به یه کسی که یه ذره مسائل فنی رو میدونه بگید، میگه آقا یه کاری میکردید که این مرمیه سفت بشه، حالا هرچی نمیدونم چه میدونم، با جوش و با چسب و با نمیدونم پرس و با هر چیزی، اینو نداشتین. تا جایی که حسن تهرانی مقدم اینا اومدن موشک بالستیک ساختن و ما وقتی یه رو میاد ترقه میندازه توی تهران، دو تا کشور اون طرفتر با موشک بالستیک جوابشو میدیم. یه ملتی از فشنگ کلاشنیکوف رسید به موشک بالستیک، نمیتونه از این ریال ذلیل یتیم تو سری خور بدبخت برسه به یک پول مقتدری که نجات پیدا کنه. خواسته رهبری اینه. گلایی که ایشون دیروز داشت این حرف بود که آقا مردم قدرت خریدشون پایینه، مردم هر چی بیشتر میدونن کمتر میرسن. قدرت خرید مردم اگه میخوام ارتقا پیدا کنه باید پول قوی بشه. الان بزرگانی مثل آیت الله هاری شیرازی نشستن میگن آقا جان این قضیه باید بشه، یا بشه خود طلا یا پشت این اسکناسی که شما چاپ میکنید حتما باید قیمتش طلا باشه. خب الان نیست، نه تو بانک مرکزی آمریکا هست نه تو بانک مرکزی ایران. این گلایه‌ای که رهبری دیروز داشت و سالگردش هم بود، چون 28 شهریور پارسال به فرماندهان سپاه هم فرموده بود، ما الان درگیر یک همچین بحران و مصیبتی هستیم دوستان، به خصوص عزیزان جوان. و اصلاح نظام جامعه، اصلاح مشکلات اقتصادی برمیگرده در مقاوم سازی. شما وقتی بخواید ساختمون رو مقاوم سازی کنید، ستوناشو مقاوم سازی میکنید، بعد خرج میزنید زیر مثلا سقف و دیوارا که نریزه. اقتصاد چجوری مقاوم سازی کنیم؟ با پول. پول باید مقاوم بشه. ما پولمون امروز حبابه، ضعیفه، تکه بدید بهش میترکه. این دغدغه رهبری رو چون اقتصاددان‌ها علمی که میگه از کوزه همون برون تراود که در اوست، هر کی دکترای اقتصاد داره مزخرفات تئوریای ربای غربی دیگه. اینو که میگم دوستان به حمله به علم نگیرن دیگه، چون من با سند دارم حرف میزنم. پایه این علم اقتصاد در کتاب کسی است به نام جرمی بنتام. جرمی بنتام وقتی کنار دست دوستش آدام اسمیت که نظریه اقتصاد بازار رو داد 234 سال پیش، میخواست مشکل ربا رو تو مسیحیت و یهود حل کنه، رسما گفت آقا a defense of usury. دوستش میگفت ما چیکار کنیم با نگاه مردم مسیحی به ربا؟ گفت اگه میخوایم اقتصاد رو آزاد کنیم باید بگیم آقا ربا خوب است. لذا یک کتاب داره که مجموع نامه‌هاش به دوستش آدام اسمیت پدر نظریه علم اقتصاد بازار، اسم کتابش اینه defense of usury، دفاع از ربا. بعد که غربیا اینو گذاشتن مبنا روی این کتاب که تو ایران هیچ کی جرئت نکرده بود ترجمهش کنه، اخیرا من دیگه پارسال دادم توی مرکز ترجمهش رو شروع کردم که ان شاء الله امسال منتشرش می‌کنیم. ببینید اینا برای اینکه بتونن نظریه اقتصاد بازار آزاد رو، وقتی میگن اقتصاد بازار آزاد منظورشون چیه؟ نگاه نبد نگاهتون نرسم تا اقتصاد بازار مارکسیستی، اصلا بازار ندارن مارکسیستا، اقتصاد بسته است. منظورشون از بازار آزاد، بازار آزاد از شرع مسیحیت، از حرام و حلال مسیحیت، از ربای مسیحیت. وقتی میگن فری مارکت یا بازار مارز آزاد، یه چیزی شنیدید نظریه جدایی دین از سیاست، درسته؟ این اینجوری تو غرب شروع شد، اینجوری درسته، کلمه اینه. نظریه جدایی دین از سیاست نیست، جدایی اقتصاد از دینه. یعنی مثلا گفتن آقا جان دین رو باید آزاد کنیم، از اقتصاد رو از دین آزاد کنیم. چی میگه؟ هی دین میگه اینجا حرامه، اینجا حلاله، این نمیدونم ربا، این قماره. قمار تو بورس، ربا توی بانک رو باید بزنیم. نظریه جدایی اقتصاد از دین، نه جدایی سیاست از دین. اینو که انجام دادن خود به خود سیاست از دین جدا شد. با چنین توطئه خطرناکی کتاب پایه آدام اسمیت که دوستش براش نوشت، یعنی جرمی بنتام تو نظریه فایده گرایی، الان استاد فلسفه بنتام رو به عنوان صاحب نظریه یوتیلیتاریانیسم یعنی فایده گرایی معرفی میکنن به دانشجوها. شما میگید چه جالب، چه نظریه فلسفی قشنگی، باید همه چی فایده داشته باشه، هر چی فایده نداشت باید بذاریمش کنار. خب اینم که اسلام تایید میکنه، اسلام تو قاعده فقهیه لا ضرر و لا ضرار میگه، نه به خودتون ضرر برسونید نه به کسی دیگه. خب پس نقطه مقابل ضرر میشه منفعت دیگه. ما نباید خودمون ضرر کنیم، نباید به کسی ضرر برسونیم، یعنی هم ما باید منفعت ببریم هم دیگری. اما چرا اینو انقدر اینو بولد میکنن؟ این میاد توی فایده گرایش میگه آقا ربا هم خوب است. A defense of usury. بعد روی این نظریه اینایی که شما میبینید بهشون میگن دکترای اقتصاد، پدر اقتصاد ایرانو درآوردن، حالا هی رهبری فریاد میزنه. من به این خاطر تلیه بحثم رو با این نکته جلو بردم که دیدم دوباره ایشون دیروز هم مجبور شد به خبرگان رهبری بگه آقا قدرت خرید مردم پایینه چون پول ضعیفه. پول باید قوی بشه که مردم وقتی زحمت میکشن یه پولی در میارن، اون پوله باید عین طلا قیمتش ثابت باشه، یعنی ارزشش از بین نره، که مردم بتونن رو سرمایه‌گذاری برای مرحله بعدیشون باشه. والا شما امروز زحمت بکشید، چند وقت دیگه پولتون رو میگیرید، پولتون به نسبت قدرت خرید زمانی که کار میکردید هی داره افت میکنه. هیچی دیگه، هر چی مردم میدوند به نتیجه نمیرسن. ما درگیر چنین جنگی هستیم دوستان، اسم این جهاد کبیره. لذا وقتی که کفار اومدن خط و نشون کشیدن، در سوره فرقان داریم که خدا به پیامبر اسلام فرمود اطاعت از این کفار نکن. در آیه 52 فرمود فلا تطع الکافرین، اطاعت از کفار نکن، حکم شرعیه دیگه، اطاعت نکن. و جهاد کن با قرآن، جهاد کن با قرآن باهاشون، جهادن کبیرا. ما الان دوستان مسئلمون جهاد کبیر، جهاد کبیر عدم اطاعت از کفاره. اگر ما در هفته دفاع مقدس که جهاد صغیر بود سالگردش رو گرامی می‌داریم بعد 37 سال، اما در 37 سال بعد از اون مهمترین مشکلمون جهاد کبیره. ما می‌خوام مشکل جامعه اسلامی و مردم متدین و مشکی پوش برای امام حسین رو، مشکلشون رو با قواعد کفار حل کنیم. قواعد کفار در اقتصاد یا در هر چیز دیگه‌ای جواب نمیده. آیه اینه اطاعت از کفار نکنید و با اونها جهاد کنید از طریق قرآن، جهاد کبیر. هرگاه کلمه جهاد کبیر رو عزیزان جوان میشنوند یادشون باشه ما قواعد پایه دین و خود فرهنگ بومی خودمون رو باید بذاریم مبنا. یک نکته کلیدی است که در ابتدای هفته دفاع مقدس لازم بود من بهش اشاره کنم، اما چون وارد ماه محرم شدیم و 10 شب عزاداری میکنیم برای امام حسین علیه السلام و گرامی میداریم یاد و خاطره انسانهای عظیمی که درس آزادگی به بشریت دادن، اون 72 نفر، و همچنین خاندان حضرت، حضرت زینب سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام که راه افتادن تو اون مسیری که به اسارت برده شدن تا شام و برگشتن، پیام خونه شهدای کربلا به خصوص امام حسین رو منتقل کردن. دو تا سوال و نکته رو که ضروری است و باید ما معرفتی باش برخورد کنیم، و آفتهای عزاداری‌های ما در اینه که معرفتی عمل نکنیم، صرفاً شور باشه و ابعاد شعورش تبیین نشه، رو مطرح میکنم و سعی میکنم این دو تا سوال رو پاسخ بدم. یکی این که صراحتاً به ما گفته شده و فرموده شده که کل یوم عاشورا، کل ارضین کربلا، کل شهر محرم، هر روز عاشوراست، هر سرزمینی کربلاست، هر ماهی هم محرمه. این یعنی چی؟ سوال دوم، چی شد که 59 سال شمسی بعد از هجرت پیامبر و بعد از آغاز اسلام سر امام حسین رو بریدن؟ امروز مقام معظم رهبری بیاد کف خیابون هر شهری مردم چه میکنن براش، چه سر و دستی میشکنن، چطور میشه امام، خود امام حسین، امام حسن، امام علی اینجوری یکی پس از دیگری مظلومان شهید میشن؟ اگر الان اونها تو این مردم ما باشن، این مردم ما چه کار میکنن براشون؟ این که میگم این مردم رو امام میفرمود، این زمان هیچ پیامبری هم این مردم نبودن، یه معیارش همینه دیگه. خود شما به من بفرمایید که الان اگر امام راحل بود یا مقام معظم رهبری الان بیاد توی شهرک، الان بیاد توی کرج، الان بیاد توی تهران، مردم چه کار میکنن؟ همین الان ببینن ایشون کف خیابونه. این مردم حالا اگر خود ائمه بودن چه میکردند؟ بعد ما که اینجوری نگاه میکنیم به ولی فقیه و یک سطح بالاتر به امام معصوم، بعد تعجب میکنیم چطور میشه مردم به اسم اسلام میرن سر امام حسین رو میبرن. به اسم اسلام یک کسی به نام ابن ملجم بلند میشه شمشیر میزنه تو مسجد سر نماز، میزنه به فرق علی علیه السلام. امام حسن رو چطوری شهید میکنن؟ این سوال رو دوستان عزیز باید پاسخ بدیم، چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ زمانی که پیامبر هجرت فرمودن از مکه به مدینه، اسلام از اونجا زمان شروع میشه، میگیم هجری. هجری شمسی 59 سال، که الان 39 سال از انقلاب اسلامی میگذره دیگه، 39 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته، شما 20 سالش اضافه کنید میشه 59 سال. 59 سال از آغاز هجرت پیامبر میگذشت، آغاز اسلام، دوستان عزیز سر امام حسین رو بریدن. میگیم 61 هجری، یعنی هجری قمریش میشه چون 10 سال کمتر سال، 60 اول سال 61 هجری، محرم 61 هجری سر حضرت رو بریدن، به شمسی میشه 59 سال. 59 سال از عمر اسلام میگذشت، تو این 59 سال امام علی رو شهید کردن، امام حسن رو شهید کردن، امام حسین رو شهید کردن. ای چرا؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ من این سوال رو از سلام علیکم. این سوال رو از زبان و از بیان قدسی حضرت امام سجاد علیه السلام پاسخ میدم که ایشون این دلیل رو آوردن که چی شد که این اتفاق افتاد. و عزیزان جوان ما باید به این نگاه جامعه شناسی اون زمان امام سجاد علیه السلام اشراف پیدا کنن به دو دلیل. اولا وقتی که ما بدانیم امام سجاد جامعه اون روز رو چجوری ترسیم کرد، جامعه شناسی اون روز از دید جامعه شناسی الهی مثل امام سجاد علیه السلام چجوری تبیین شد که جامعه چجوری بود که اینجوری شد امام حسین شهید شد. دوم اینکه با تطبیق امروز نکنه ما دوباره برداریم یک کربلای دیگه درست کنیم، اماممون رو به روبروش بیستیم، شهید کنیم اماممون رو. دشمن از این خوابا زیاد دیده، میگه مثلا 40مین سالگرد عمر جمهوری اسلامی آخرشه، تموم میشه. شما شیشه عمرتون داره تموم میشه، لیبرالیسم داره تمام میشه، جمهوری اسلامی هم بزنید از ول لبنان چیکار میکنید؟ لبنانو بزنی، هشت شعبی عراقو چیکار میکنی؟ اونو بزنی، انصار الله یمنو چیکار میکنی؟ اونو بزنی، نیجریه رو چیکار میکنی؟ تونسو چیکار میکنی؟ بقیه جا رو تکثیر شد، رفع انقلاب اسلامی. حالا بزن ایرانم به قول خودت نابود کن که نمیتونی. این فعلا 2000 تا جووناش تو سوریه شهید شدن که داعشو از کل عراق ریختن بیرون و از 65% سوریه. این اون 2000 تا جوان که یه دونش مثل شهید حجاجی صدا کرد، میلیون ها جوان تو این مملکت وجود داره. قاسم سلیمانی وقتی اونجا میره هنوز یونیفرم نظامی نمیپوشه، با لباس خاکی میره، یعنی هنوز جنگ اصلی با شما شروع نشده. که حالا به خیال خام خودتون جمهوری اسلامی مثلا تو عمر 40 سالگیش نابود میشه، همین خیال باشید. اما چی شده دوستان جوان؟ اون روز شرایط پیش اومد که کربلا به وجود اومد، امام حسین رو شهید کردن، و چی میشه یه بار دیگه اون اتفاقا بخواد بیفته؟ ما باید این رو از منظر خود امام سجاد علیه السلام بشناسیم. حضرت فرمود، یک کسی از حضرت سوال کرد که آقا این جو جامعه رو چجوری طبقه بندی میکنید، چجوری میشناسید مردم زمان ما چیه وضعیتشون؟ که خب چند وقت قبلش کربلا شده بود و امام حسین شهید کرده بودن دیگه. امام سجاد شرایطش بسیار از پیامبر دشوارتر بود، چون پیامبر ما کارشون برای ابلاغ اسلام دشوار بود دیگه، مردم در جاهلیت بودن، بت میپرستیدن. اما حضرت آمد فرمود آقا این ظلمه، این جوره، اینم بته که کارآمد نیست، بتا رو بزنید تو کعبه، بشکنید بریزید بیرون، اسلام اینو به شما میگه. اما کار امام سجاد بعد از کربلا خیلی دشوارتر از خود پیامبر جلیل القدر الله بود، به دلیل اینکه حالا اسلام مصادره شده بود، یزید شده بود امیر المؤمنین یزید، پدرش معاویه شده بود امیر المؤمنین معاویه، علی علیه السلام شهید کردن امیر المؤمنین معاویه، امام حسین شهید کردن اصل اسلام رو، بعد امیر المؤمنین یزید شرابخاره میمون باز، اسلام مصادره شده بود، سنگرهای اسلام رو زمان امام سجاد کفار گرفته بودن. عزیزان جوان، اونی که میگه چرا میریم تو سوریه میجنگیم، چرا با برای پول بعضیا میرن میجنگن، چرا برای بشار اسد میرن میجنگن، حواسشون نیست که از دل اسلام روز اول ابو سفیان وقتی نتونست پیامبر رو شکست بده، ابو سفیان با کمک ابو جهل و ابو لهب هر کاری کردن تو مکه، حتی میخواستن پیامبر رو شهید کنن، بلند شدن همه با هم رفتن که پیامبر رو شهید کنن، حضرت امیر خوابید به جای پیامبر تو رخت خواب، اینا زمینه فراهم شد که پیامبر هجرت فرمودن از مکه به مدینه. اینایی که میخواستن پیامبر رو شهید کنن همه رو شکنجه کردن که اسلام نیارن، بعدن مجبور شدن اسلام بیارن. وقتی اسلام آوردن، اولین اتفاق مهمی که افتاد این بود که نفوذ کردن جهان اسلام. ابو سفیانی که جلو پیامبر بود اومد با پیامبر شروع کرد جنگیدن، اول جنگ بدر و بعد احد و بعد خندق و بعد چند تا جنگ احزاب و غیر ذلک، بعد اومدن سر اسلام آوردن. اسلام که آوردن پسرش شد همه کاره همین سوریه و فلسطین و لبنان شام. وقتی مرد در سال 60 هجری، ابن ابوالحدید میگه 42 سال حاکم بود، کل عمر اسلام 59 سال بوده، این از این 59 سال 42 سالش حاکم بوده توی سوریه، بقیهش داشته با اسلام میجنگیده. معاویه پسر ابو سفیان دیگه. ببین چجوری نفوذ کردن. وقتی رهبری میگه نفوذ، بعد علی علیه السلام رو سعی کردن تو صفین شکست بدن، یه جنگ ناتمامی شروع شد دیگه. ابو سفیان روبرو پیامبر، معاویه روبرو حضرت امیر و روبرو امام حسن. معاویه در صفین با امام علی جنگید، با امام حسن در نزدیک مدائن در قعود ثابت جنگید و امام حسن مجبور شد که آشتی کنه. پسر این یعنی نوه همون ابو سفیان که میشه یزید با امام حسین جنگید، امام حسین رو شهید کرد. در واقع همین جریانی که میخواست اسلام رو خفه کنه، نظر اسلام شکل بگیره، وقتی دید بیرون اسلام نمیتونه، اومد رنگ عوض کرد، شد مسلمان، امیرالمومنین یزید، امیرالمومنین معاویه. از درون اسلام یکی یکی ائمه رو شهید کردن. به اینا میگیم خاندان امویان. این در قرآن آیه داره، شجره خبیثه، آیه نازل شد، پیامبر خواب دید که بوزینه ها از منبر ایشون بالا میرن. آیه اینه، این آیه شجره خبیثه که در قرآن فرموده، منظور همین شجره امویانه. با ابو سفیان و معاویه و یزید شروع میشه. امویان تا زمان امام باقر و امام صادق ائمه رو شهید کردن. عباسیان اومدن به جاشون، عباسیان شروع کردن بدتر ائمه رو شهید کردن، تا رسید به این که امام دوازدهم مجبور شد در رقابت کبرا. بعد از عباسیان یه جریانی اومدن روبرو علوی ها به نام عثمانی ها، همین امپراتوری عثمانی، روبروی جریان علوی. عثمانی ها کارشون تموم شد 103 سال پیش، در سال 1914 که تو امپراتوری عثمانی پاشید. از 1915 سیطره وهابی ها شروع شده، جریان چهارم. الان 102-3 ساله که وهابی ها روبرو اسلام هن. یعنی وهابی ها شدن صاحب اسلام. 70 گروه تروریستی رو انداختن، داعش، القاعده، النصره، بوکو حرام و موارد دیگه. اینا قرآن عثمان تاها چاپ میکنن برای سراسر دنیا. تمام دنیا را افتادن مسجدهای تک منار گلدسته میسازن. مسجدهای شیعه دو منار گلدسته است، مسجدهای اینا تک منار گلدسته است. شدن اصل اسلام. هی حالا به جوان شیعه بگو بابا این ذره سر و وضع مدلتو به جای که از اونا بگیری از اسلام بگیر. خب پیامبر ما موهاشونو بلند میذاشتن. من 20 سال پیش به این جوونا التماس کردم آقا یه ذره محاسن ریش میذارید، اینقدر قشنگ بچه حزب الله، خب موهاتونم بلند بذارید زیبا. نه سوسیدی میشه بابا، پیامبر موهاشون بلند بوده، خب بی مصادره کرد. داعش برداشت موی بلند پیامبر، حتی موی بلند میگه آقا ما اینه پیامبری، نگاه کنید موامون بلنده. جوون ما نگاه نمیکنه ببینه مثلا انبیا ائمه چه رفتارهایی در سر و وضع و لباس و سازوکارشون بوده. نگاه میکنن ببینن تو بوردای جدید مدل کفش لباس و مو الان از این ور بزنیم بندازیم این ور، اینجامونو کوتاه کنیم، بعد مثلا اینجوریش کنیم، بعد پشتش. یا آرایشگر حزب الله هم نداریم بشینه ببینه بابا مدل موی انبیا و ائمه چجوری بوده. اونا رو داعش حتی مدل موی پیامبر رو هم که دیدید موهاشون بلنده از پشت سرشون، اینا میگن که ما عین پیامبر موامون رو بلند میذاریم، ما طرفدار پیامبریم. از روز اول که ابو سفیان و معاویه و یزید اسلام رو روبروی حضرت امیر، روبروی امام حسن و روبروی امام حسین مصادره کردن، تا به امروز اسلام و اینا مصادره کردن. بعد اون روز به خاندان امام حسین میگفتن خارجی، یعنی خروج کرده، یعنی شوریده بر حکومت اسلامی، خروج کرده، خوارج. ما میگفتن خارجی. امروز هم میگن که این جریان شیعه، جریان امامیه، جریانات طرفدار اسلام ناب، اینها در واقع خارجی هن. اینا از دین خارجن، مرتدن، خونشون مباهه، مالشون هدر، ناموسشون هر چی که دیدید میگن. یعنی همین بازی که الان هم میدونید گردانهای جبهه النصره و داعش تو عراق گردانهاشون به اسم معاویه و هند جگرخوار و خود یزید و شمر و ایناست. یعنی اسم گردانهاشون همیناست. کربلا عوض نشده، جنگ صفین عوض نشده، همین الان هست. حالا شما بیا به یه نفر بگو که آقا چرا فکر میکنی این بچه ها برای پول میرن؟ چقدر حاضری بدی عروس جوانت، کودک خردسالت بمونه، بعد خودت بری سرتو ببرن مثل شهید حجاجی؟ چقدر میارزه؟ برای چه پولی تو حاضری بری؟ میدونید این چیه؟ این اثر همون دانشمندی که میره علم اقتصاد غربی رو میخونه توی مملکت پیاده میکنه. چون کپیتالیسم وقتی میگن سرمایه داری یا سرمایه گرایی، میدونید یعنی چی؟ ساده است، خیلی واسه پیچیده فلسفی نداره. دو تا وجه داره. همه چیز در عالم کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. نظریه قیمت در اقتصاد. یا مخالف اسلام دیگه، اسلام که اینو قبول نداره. اولا مطلق همه چیز کالاست. همه چی کالاست. ثانیاً هر چیزی کالا بود قیمت داره، میشه سرمایه داری. همه چی کالا نیست؟ نه، محبت کالاست، سلامت کالاست، حکمت کالاست، یه حکیم میده به شاگردش، تربیت کالاست، پدر مادر بچهشو تربیت میکنه، محبت بین همسران، بین برادران و خواهران، بین والدین با فرزندان، محبت بین مردم کالاست، قضاوت کالاست، یک قاضی وقتی قضاوت میکنه کارش کالاه، این کالاه، آبیست، بطریست، میزان زحمتی که براش کشیده شده معلومه، این کالاست، قیمت داره. اما ادب کالاست، سلامت کالاست، یه جراح یه کسی رو درمان میکنه، واقعا سلامتی که ایجاد میکنه قیمت داره، وکالت یه وکیل قیمت داره، تربیت یه مربی قیمت داره، نداره دیگه. این چی داره تو قرآن؟ آمدن به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه عرض کردن که آقا اسم اعظم خدا چیست؟ علامه فرمود اسم اعظم خدا بهاه، بهاءالله. گفتن آقا مصداقش کیه؟ فرمود امام حسین علیه السلام. امام حسین هم خودش بها داشت، هم کاری که انجام داد بها داشت. امام حسین که قیمت نداشت، قیمت مال اینه، قیمت مال این دستماله. شهید حججی که قیمت نداره، شهید حججی بها داره و بها شهید حججی خود خداست. وقتی میگیم کلمه سار الله و سار الله، این کلمه در قرآن یعنی چی؟ یعنی خون خدا، خون بهای کسی که به خاطر خدا شهید میشه خود خداست. یعنی یه ترازو بذارید، این طرف این ترازو خود خدا العیاذ بالله، این طرف این ترازو کاری که امام حسین انجام داد. پس عنایت داشته باشید، اگه ما میخوایم نظام سرمایه داری رو در جامعهمون محقق نکنیم، این فکر سرمایه داری اومدن میگن این یه چیزی بهش رسیده که بلند میشه میره تو سوریه، اون یه چیزی بهش رسیده اینجوری میگه، اون خورده و برده، خورده و برده مال لیبرال هاست، هر کی تو این مملکت خورد و برد لیبراله، مسلمان نیست. چون مسلمان تمام دنیا رو هم، همه کره زمین که هیچی، همه کهکشان ها رو هم بهش بدی کمشه، چون بها داره دیگه، بها انسان. این آیه 111 سوره توبه میفرماد ان الله اشترا، خدا مشتری است، شد بازار خرید و فروش، خدا مشتری است. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا مشتری است، مال و نفس شما مؤمنین رو میخره. نفرمود ان الله اشترا من الناس، خدا از مردم نمیخره ها، از مؤمن میخره فقط. نفرمود ان الله اشترا من الناس، فرمود ان الله اشترا من المؤمنین، مؤمن مالت رو ازت میخره، نفست رو هم ازت میخره. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، چی به جاش میده؟ و ان لهم الجنه، بهشتش رو بهت میده. فیقتلون و یقتلون، چه بکشید چه کشته بشید، وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، یه وعده حقی داده توی تورات برای یهود، تو انجیل برای مسیحیت، توی قرآن برای اسلام. بعد میپرسه کی به عهد خودش بهتر عمل میکنه نسبت به خدا؟ خدا تو این سه تا کتاب وعده داده دیگه، عهد بسته، میگه کی به عهد خودش بهتر عمل میکنه نسبت به خدا؟ هیچ کس. بعد به کسایی که اینجوری خرید و فروش کردن با خدا میفرماد فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما با این فروش خودتون. بیع یعنی فروش، اقتصاد غربی خرید محوره، مال خودم، مال خودم، مال دیگران، مال خودم. اقتصاد قرآنی فروش محوره، چون مشتری ما نیستیم، خداست. ان الله اشترا، خدا مشتری است. چی داریم به خدا بفروشیم؟ همینی که خدا بهمون داده، اینو خدا به من داده، انفاق میکنم. لذا تو قرآن میفرماد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نمیرسی به بر و نیکی اگر اون چیزی رو که دوست داری انفاق نکنی. فرمود تو قرآن مثل شمایی که انفاق میکنید، میدونید مثل چیه؟ نه مثل کاری که میکنید، مثل خود شما، شمایی که انفاق میکنید، مثل شخص شما، مثل دونه یه که میکارید، یه دونه انگور میکارید میشه یه درخت مو. بعد قرآن میفرماد هفت خوشه، هر خوشه انگور، در نظر بگیرید یه درخت مو هفت خوشه. میفرماد یه درختی میاد بالا، هفت تا خوشه، هر خوشه 100 تا دونه، و بعدش میفرماد و بلکم بیشتر. حالا ما همون 100 تا دونه رو حساب میکنیم، هفت تا خوشه 100 تا میشه 700 تا. کسی که انفاق میکنه، خدا میفرماد مثل کسی که انفاق میکنه کمثل حبتن، کمثل حبه است که میکاره، درختی میاد بالا میشه 7 تا خوشه، هر خوشه 100 تا دونه، بلکم بیشتر، این 700 برابر. شما امروز انفاق میکنی، خدا به شخصیت شما 700 برابر سعه وجودی میده. بعد میگه چرا این شهید حجاجی وقتی شهید شد انقدر خونش اثر داشت، همه رو تکون داد؟ اون سعه وجودیش بود، سعه وجودیش 700 برابر شده بود تو بخشای مختلف. حالا اینجوری نیست که طرف همینجوری الله بختکی شهید بشه و اثر بذاره، امتحانش کرده. جوان عزیز امتحان کرده، دیدید سر کوچه میزنن جوان ناکام 27-28 سالش بوده، داشته با دوست دخترش مثلا با پراید با سرعت میرفته، یه دفعه تریلی اومده رفته جفتشون رو پرس کرده، یه هجله میزنن مینویسن جوان ناکام. واقعا ناکام بود دیگه، این فکر کردن 60-70 سال عمر میکنه، فعلا یه 50-60 سال کسافت کاری کنیم، بعد وقت هست پیر که شدیم عابد و زاهد و مسلمان و وزوجنی من الحورالعین، میره میشینیم تو مسجد نماز میخونیم. میگفتش که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار. ما هم اینجوری فکر میکردیم، میگفتیم راست میگه، آدم تو جوانی باید پاک باشه، تو پیری میشه پرهیزکار. حالا ما که تو جوانی که پاک نیستیم، بذار تو پیری که موامون سفید شده الان میریم میشینیم پرهیزکار میشیم. بعد دوستان من فهمیدم شعر غلطه. جوانان عزیز، کسی که تو جوانی پرهیزکار نباشه تو پیری او گبر، گب یعنی آتش پرست، او گبره نمیتونه بیاد بشه پرهیزکار. کسی که تو جوانی فونداسیون تعاملش با مفاسد بتون آرمه شد، به سن من که برسید نمیتونید دیگه تغییر در خودتون ایجاد کنید. به تعبیر شهید دستگیر میگفت شنیدید آسمان به زمین چسبید باور کنید، شنیدید کسی که به این سن رسید تغییر کرد باور نکنید. لذا اون امتحان شد آقا جان برای اینکه بشه شهید حجاجی. دو تا 27 ساله بودن، 27-28 ساله شهید حجاجی، یکی دیگه هم بوده اینجا رفته زیر تریلی. اینو میگیم جوان ناکام، اونو میگیم شهید. اینجوریه نه دیگه، این دفعتن یه دفعه ماشین تریلی اومد خورد ماشینشو نابود کرد، گفتیم شهید جوان ناکام، اونم دفعتن یه تیری خورد یا افتاد دست تروریستا سرشو بریدن، همینه. نه، او غافل بود که بهش میگیم جوان ناکام، غافل بود یه دفعه مرگ اومد سراغش. اما این سالها دنبال شهادت بوده، نگاه کنید نوشته هاشون، سالها امتحان پس داد. امام حسین امتحان پس داد، چه امتحانی؟ سرشو بریدن، خانوادهش رو اسارت بردن. حضرت ابراهیم خلیل امتحان پس داد، اولا بچه دار که نمیشد، بعدم که بچه پیدا کرد خدا بهش بچه داد، بعد بهش میگه برو سرشو ببر. کی حاضر همچین کاری بکنه؟ کی حاضره بره مکه قبل اینکه بره حج حاضر باشه مالش و عنوانش و مدرکش و فرزندش و اینا رو ذب کنه به خاطر اسلام؟ کدوم ما این کارو میکنیم؟ چند نفر به نظر شما وقت میره حج؟ اینه، اگر کسی میخواد امتحان الهی پس بده باید بدونه که مسلمانی امتحانه. فردا مدرسه شروع میشه و دانشگاه، تا نرفتی مدرسه دوست دانش آموز امتحان نداری. وقتی شما نری مدرسه که امتحانی در کار نیست. دوست دانشجو تا نری دانشگاه که اصلا امتحان مطرح نیست، رفتی مدرسه و دانشگاه امتحان مطرحه. تا نگفتی ایمان دارم خدا کاری باهات نداره، نعمت و روزی تو بهت میده ولت میکنه به حال خودت دور از جونت، مثل این کفار و مشرکین و ملحدینی که همه چی دارن ولشون کرده خدا. اما قرآن میفرماد از لحظه‌ای که ادعای ایمان کردید امتحانا شروع میشه. احسب الناس، ناس حساب میکنن، احسب الناس ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولو آمنا، تا بگن ما ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، مدام این آیه رو میخوند، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب میکنن که همین که بگن ایمان آوردیم با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. نه اینجوری نیست، تا بگید ایمان آوردیم، تا بیای مدرسه امتحان شروع میشه، تا بیای دانشگاه امتحان شروع میشه، تا پاتو بذاری تو وادی ایمان باید هزینهشو بدی. امتحان پشت امتحان، فتنه کودک، فرزند، زن و بچه، شوهر، کار، همکار، مدرک، جاه و مقام، ماشینی که دزد برد، خونه‌تو که آتیش گرفت، سوریه، لبنان، دفاع مقدس، خرمشهر و آبادان، فتنه مثلا سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روز به روز تو رو با فتنه ها امتحان میکنم تا ببینم تو بنده خوبی برای من خدا بودی یا نه. بعد اون موقع بهت میگم تو ابراهیم خلیلی، خلیل یعنی دوست خدا دیگه، ابراهیم خلیل. جوان بود زد بتارو شکست، این شهر نجف هست، مشرف میشید برای زیارت امام علی علیه السلام. یکم پایین‌ترش شهری بوده به نام شهر اور، اینجا 50,000 پیامبر دفن شده، 50,000 پیامبر، نزدیک نصف انبیا. به این خاطر دشمن به این منطقه حساسه. از شهر هله تا نجف یه تیکه 750 کیلومتریه. اصل دین و نبوت اینجا بوده، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، و اونجا خون امام حسین به زمین ریخته میشه تو کربلا، و اونجا امام علی دفنه، اونجا حضرت تو کوفه به غیبت کبرا رفته. به این منطقه که دست شیعه است تو حواستون باشه، اسرائیل و رژیم صهیونیستی برای منطقه برنامه داره. اصلا کتاب مقدس یهود و مسیحیت رو با هم دیگه بهش میگن کتاب، نه کتاب انجیل و کتاب تورات، دوتاشو با هم دیگه تو غرب بهش میگن بیبل. بابل که میگن همین استان بابل دیگه، همین بابل عراق. اسم کتاب تورات و انجیل با هم رو توی اروپا و تو آمریکا بهش میگن بیبل، بابل. وقتی میگن به اصطلاح بابل، منظورشون از بابل همین منطقه است که تمام ماجرای این انبیا که تو تورات و انجیل اومده همونجا اتفاق افتاده. در این شهر اور پایین نجف نمرود حکومت میکرد. حضرت جوان بود، رفت زد بوتاشون رو شکست. حضرت میدید که بوت میفروخته، عموش بوتساز بود، حضرت بوت میفروخت، میداخت گردن بوتا میکشه تو کوچه، میگه بوتی بخرید که خودش نمیتونه تو آتش حالا جمع کنه. آمد یه روز زد بوتا اینا رو شکست، زد بوتا رو شکست، تبر رو گذاشت رودش بوت بزرگه. گفتن این جوانه توهین میگه به بوتای ما، بیاریدش. آوردن، چرا بوتای ما رو شکستی؟ گفت ببینید تبر رو دوشه کیه؟ این که نمیتونه تبر رو برداره. آه پس بوتی میپرستید که نمیتونه تبر رو دوشه خودش برداره. جدال احسن کردی که دیدن زورشون نمیرسه به منطقه. حضرت گرفتن انداختن تو آتیش. آمدن گفتن کمکت کنیم. حضرت گفت اگر تصمیم گرفته من بسوزم، من میسوزم. ببینید توکل رو. ای جون مادرت کمک ما کن. نه. تصمیم گرفته من بسوزم. خدا دیدین توکلش بالاست. ابراهیم خلیل رو چنان امتحان کرد تا بعد اون قضیه ساختن خونه کعبه، تا بعد بریدن سر پسرش، خواب دید که بعد بلاشه سر حضرت ابراهیم اسماعیل رو ببره. اومد به حضرت اسماعیل گفت که اینجوری شد، من باید تو رو ذبح کنم. قرآن میفرماد که اسماعیل عرض کرد خدمت پدرش که منو از صابرین خواهی یافت ان شاء الله. چه کرد حضرت اسماعیل؟ اگر این ابراهیم اینجوری نبود، اگر اسماعیل اینجوری نبود، از این پدر این دو سلسله انبیا نمی آمد. انبیای بنی اسرائیل و حضرت عیسی و حضرت موسی و بقیه، این طرف هم از فرزندان حضرت اسماعیل پیامبر جلال القدر خودمون، بعدم سلسله ائمه، و بعدم این جریانی که امروز به نام سیدها میشناسیم و سیادت. و یه انسانی تو زندگیش انقدر امتحانای سختی داد، شجرش 4000 سال ثابت. 4000 سال بشر گوسفند ذبح میکنه به نیت اون اتفاقی که افتاد و میخواست اسماعیل رو ذبح کنه. پس احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. ای محسن حججی، صرف این که بگی من ایمان آوردم رهات میکنم. انقدر امتحانت میکنم تو زندگیت با پدر مادرت. آبه این عجب تواضعی داره نسبت به پدر مادرش، میفته به پای مادرش، پای مادرش رو میبوسه. آها پس این معلومش تکبر نسبت به پدر مادرش نداره، قدر شناسه. همسرش، آها نسبت به همسرش چقدر رفتار خوبی داره، نسبت به کودکش، نسبت به مردم جامعهش. بلند میشه میره تو روستاها برای مردم فقیر و بیچاره خونه و مدرسه و چه و چه میسازه. بلند میشه روزی که تو شهر کتاب میذاره زیر بغلش، میره کنار خیابون کتاب توزیع میکنه برای بچه‌ها، میره تو نماز جمعه. این جای مختلف برای تک تک حوزه‌ها امتحان پس داد، حالا بیا برو توی قتلگاه. میره اونجا یه جای سخت، بعد میفته دست دشمن، ببینیم اونجا قلبش میلرزه، میترسه، کم میاره. نه، آقای ترامپ بلند شده گفته که ایران از ارتش عظیم آمریکا میترسه. آقای ترامپ شوخی نکن دوست عزیز. جناب علی، خب هر چند وقت یه بار یه دونه زنگ گرفتی، این همه به اصطلاح زنای متعدد تصاویرشون تو فضای سایبر هست، تو تازه بعد شده رئیس جمهور، خبر از سیاست نداری، از آمریکا بی خبر بودی. عزیز من، جان من، خوب دقت کن. 4 بار از 1182 تا 1194 در 12 سال 4 بار، یک بار کماندوهای سیل نیویتون اومد گرفتیمشون. ببخشید عذرخواهی میکنم از ساحت جلسه و خواهران و برادران گرامی، همه شلواراشونو خراب کردن که ما فیلماشونو داریم. بار دوم سال بعدش انگلیسی ها اومدن، انگلیسی ها رو گرفتیم، کماندوی انگلیسی، کماندوی اس پی اس رو. بار بعدش سال 1186 دوباره کماندوی انگلیس اومدن گرفتیمشون. بار آخر سال 94 بود که دوباره کماندوهای شما اومدن گرفتیمشون. سیل نیوی، سی ایر لند کماندوز، کماندوهای دریا برد، زمین برد، هوا برد. یعنی این جانورانی که دیدی دستگیر شده بودن، دیگه هیچ جنگیدنی در زمین و دریا و هوا نیست که اینا بلد نباشن. از هر 1000 نفر 2-3 نفر اینا انتخاب میشن، میشن سیل نیوی. سیل میشه مخفف که شد، بعد اسم یه حیوانی به نام فوک. وقتی تو فیلمای سینمایشون میگن فوکهای دریا اومدن، سیل نیوی اومد، منظورشون این جونوران. یک چیزای عجیب و غریبی هستند، یک آموزشای میبینن، آرمی دارن، یه آرم عجیب و غریب زمینی دریایی هواییه، یه نیزه سپیکانه است، بعد دو تا باله. دیگه از اینا کماندو تر در دنیا وجود ندارد. خب وقتی گرفتنشون 2-3 سال پیش خاطرتون هست، اولا خب خودشون که خراب کرده بودن، بعدم اصلا به قول آقای فدوی نتونستن دست به اسلحه ببرن. آوردنشون گریه کردن ها، گریه کردن. اینا رو فیلم برداری کرد، ترس تیوی تو تلویزیون نشون داد، چه اشکی میریخت. گریه، کماندو گریه. آخرش فرمانده شون جلو دوربین گفت I'm apologize، من عذرخواهی میکنم. آمریکایی عذرخواهی، آمریکایی بشین دستش بزنه پشت گردنش، زانو بزنه با زیرپوش. مکین سناتور جمهوری خواهی آمریکا که رقیب کاندیداتوری اوباما بود گفت من وقتی این صحنه رو تو تلویزیون دیدم داشتم سکته می کردم. همینه آقای مکین، همینه. تو سکته خواهی زد با اربابات. ما یه فرمول داریم، کم منفعتم قلیل قلبت فعتم کثیر به اذن الله. کم شما به کثیر اونا به اذن خدا غلبه می کنیم. و وقتی شما ایمانتون بالاست، تو چشم دشمن چنان بزرگ دیده میشید که نمیتونه کاری انجام بده. شد. حالا آقای ترامپ اومده میگه ارتش عظیم شما 4 بار اومده. اون دفعه به یک فرمانده سپاه گفتن سال 83 اینا چقدر اومده بودن تو آبهای ما که دستگیرشون کردید. این آقای سلامی گفت 5 سال. یه ذره اومده تو آبهای ما گرفتیمتون، این دفعه دوباره اومدن تو آبهای ما گرفتیمشون. آقا تو آبهای ما بیاید ما میگیریمتون. ما شوروی نیستیم، چین نیستیم، ژاپن نیستیم، ویتنام نیستیم، هیچ ما ایرانی. به خود من فرماندهان سابق ارتش فرانسه گفتن. ارتش فرانسه فرماندهانش وقتی میرن کنار هم میرن هلت میزنن. پارسال اومده بودن اینجا برای بعد از اینکه این به اصطلاح رئیس مجلسشون اومده بود، اینا هم همراه اینا اومده بودن اینجا که دیدارهایی داشته باشن. یه دیدار از مرکز ما داشتن، تمام اینا فیلمای ضبط شده است موجوده. یکی از اینا فرمانده نیروی دریایی فرانسه بود، به من گفت با چه جرأتی ایرانی ها کماندوهای آمریکا رو گرفتن؟ شما نمیدونستید اون پشتش یه ناو هواپیما بر وایستاده با 80 هواپیما؟ گفتم که چرا؟ اتفاقا هواپیماشون رو بلند کردن، گفتن اگه آزاد نکنید بوشهر رو میزنیم، بندرعباس رو میزنیم، کجا رو میزنیم، کجا رو میزنیم. گفت پس چیکار دارید میکنید؟ گفتم که آخه یه چیز دیگه هم هست، اون نمیبینه که ما پشت سرمون یه کسی هست به نام خدا، وقتی باید نگاه کنه پلاش میفته. ناو هواپیما رو کوچولو دیده میشه تو افق، ولی خدا چی؟ خدا رو که باید یه جور دیگه ببینه. ما خدا داریم. یکم سرش انداخت پایین، پیرمرد 80 سال سن، گفتم ما خدا داریم، شما متوجه خدا نمیشید، نمیبینی. ولی 4 تا پاسدار که کمانده اونجوری که نیستن، اینا با توکل به خدا میرن گوشه آمریکایی رو میگیرن. دوست عزیز جوان، اون صحنه که کمانده آمریکایی دارن گریه میکنن رو دیدید چشاشون پر اشکه؟ اون صحنه رو بذارید کنار اسارت آمریکایی با اسارت شهید حجاجی. یه اشقیای تو اشقیای یه نفر انداخته پشت گردن شهید حجاجی، داره هولش میده میبرش، خودشون هم فیلم برداری کردن، ما که فیلم برداری نکردیم. محسن همچین با عظمت و با غرور نگاه میکنه به این دوربین و رد میشه میره و بعد فرداش سرشو میبرند. امتحانه. ای ترسیده باشیم. تو دفاع مقدس یه نفر داشتیم که بعد اسیر شد، که حتما فیلمشو دیدید، موقع که عراقی گرفتنش هی میزدنش، هی میگفت مرگ بر صدام. بابا حالا اسیر دیگه، دستاش بسته بود، هی میزدنش، هی میگفت مرگ بر صدام. امروز رو دیدید آمریکایی به ما میگه که شما از ارتش ما میترسید، بعد ما میگیم کماندو تو گرفتیم، گریه میکرد، خودشو خراب کرده بود، بعد شهید حجاجی ما عین کوه استوار. این اون امتحان الهی است. چه کرده بود با این قلبش؟ امام میگفت قلب قوی، این کلمه مال قرآن دیگه، قلب قوی. میرید پاورلیفتینگ و عضلات و انرژیزاها و سرکشیدن انرژیزاها و بعد بیاد اینجوری زن و بچه مردم تو خیابون دارن راه میرن این تیشرت تنگ بپوشه که مثلا زیر بغلاش و سرشونهاش و هیکل مثلا پاورلیفتینگ رفته. اون جسم قویه، خیلی خوبه، اما قلب قوی مال انسانهای بزرگ. قلب قوی قلبیه که هیچ چیزی نمیتونه وارد رعبی واردش کنه. این امتحان الهیست که افراد رو به اینجا رسوند. بریم سراغ اون سوال، امام سجاد چی جواب داد؟ که آقا چی شد که شرایط به اینجا رسیده؟ الان 59 سال بعد از هجرت امام حسین رو شهید کردن، حالا هم جناب عالی شدی امام مسلمین، کارت از پیامبر دشوارتره. پیامبر مشکلش حل بود، فقط باید جهل رو میزد و بتا رو میشکست، اما توی امام سجاد انقدر کارت سخته، انقدر کار شما دشواره. حضرت میدونی چیه؟ شما باید بیای دین پیامبر رو از چنگ یزید در بیاری. اونا شدن امیرالمومنین، بعد تو شدی خارجی. چقدر کار دشوار بود. میدونی طولانی ترین دوره امامت مال امام سجاد، 30 خورده سال. حضرت فرمود انا فی زماننا، مردم در زمان ما 6 طبقات، 6 طبقه. عزیزان جوان، خواهش میکنم به این روایت خوب عنایت داشته باشید که درد بعضی از بخشای جامعه امروز ما هم هست. اگه میخوام دیگه کربلایی تکرار نشه و امام معصومی رو سر نبریم، اگه میخوام این چیزی رو که 1400 ساله داریم براش عزاداری میکنیم تکرار نشه، یادمون باشه که از زبان خود فرزند امام حسین علیه السلام، یعنی از امام سجاد بشنویم. فرمود مردم در زمان ما 6 طبقه‌اند، الناس فی زماننا 6 طبقات. طبقه اولشون شیرها هن، طبقه دومشون گرگها هن، طبقه سومشون سگها هن، طبقه چهارمشون روباها هن. این چهارتا میدرند، شیر و گرگ و سگ و روبا. طبقه پنجم خوک هن، خنزیر. و طبقه ششم بره ها. این جامعه شناسی دوره قبل و بعد از کربلاست. مردم جامعه اسلامی شده بودن 6 طبقه. این حیوان ها آیت هم دیگه. اینجا یه پرانتز باز کنم، یه نکته قرآنی رو اشاره کنم. جوان عزیز، بین اسلام و ایمان فرق وجود داره. ما خیلی خدا قبول کنه مسلمیم، هنوز مؤمن نیستیم. عرب آمدن به پیامبر، تو قرآن هست که عرب آمدن به پیامبر عرض کردن ایمان آوردیم، خدا بلافاصله آیه نازل کرد که برو بهشون بگو ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید، هنوز ایمان به قلب شما وارد نشده. پس ما اول مسلم میشیم، تسلیم میشیم، بعد ایمان به قلبمون وارد میشه. ایمانی که به قلبمون وارد میشه، قرآن میفرماد ایمان باید به قلبتون وارد بشه. ایمان چند تا ستون و پایه داره؟ کی میدونه؟ 7. ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب. ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به انبیا، ایمان به کتاب و آنچه نازل شده، قرآن و آنچه نازل شده. ایمان به آخرت، ایمان به نشانی های خدا، یعنی آیه های الهی، نه آیات تو قرآن ها، آیه های الهی که در بیرونه، در عالمه. اگر کسی این 7 رو، علامه میفرماد که اینا باید با هم بهشون ایمان داشت. نمیشه بگیم آقا ما ایمان به خدا داریم، ایمان به ملائکه نداریم، ایمان به انبیا نداریم، ایمان به کتاب نداریم. نه، یکی از اینا رو نداشته باشیم 6 تا دیگه هم قبول نیست. ما به بچه‌هامون 5 تا اصول دین رو درس میدیم، 7 تا متعلق ایمان رو درس نمیدیم. الان انبیا رو دارن میزنن تو فیلم های انیمیشنی، بازی کامپیوتری و سریال ها و غیره، ما حواسمون نیست. دارن ایمان رو میزنن، دارن ایمان به کتاب رو میزنن، حواسمون نیست. قرآن سوزی رو میزنن، دارن ملائکه رو میزنند، در ایمان به ملائکه. حضرت جبرائیل امین رو سریال براش میسازن، هر روز دارن تخریب میکنن، ما حواسمون نیست. عزیزان، ایمان به غیب رو تو علم میزنن، ایمان به آخرت رو میزنند. یکیش هم ایمان به نشانی های خداست. میگن آقا هیچی نشانه هیچی نیست. سعدی چی میگه؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. به درخت نگاه میکنه، هر یه دونه برگ درخت یه دفتره برای معرفت خدا. این میشه آیت مداری. لذا قرآن در سوره زاریات در آیه 20 فرموده و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانی هایی هست برای اهل یقین. و فی الارضه در زمین، آیاتون للموقنین، نشانی هایی هست برای اهل یقین، و فی انفسکم و در نفس خودتون، افلا تبصرون، چرا نمیبینید؟ چرا نمیبینید؟ تو ببینید. اینجوری نیست که همینجوری خدا دلش خواسته تعداد زیاد حشره و چرنده و خزنده و پرنده و آبزی و دوزیست و اینا رو خلق کنه. اینا هر کدوم یک نشانی هن، یک آیت هن. چشم آیت بین یعنی اینکه هر کدوم رو یه جوری ببینید. حضرت امام صادق علیه السلام در کتاب توحید مفضل تعدادشون رو گفته. اینا رو من توی سری مباحث استراتژی برای کودکان، اونایی که تو نهج البلاغه بوده، توی قرآن بوده، توی روایات ائمه بوده و توی توحید مفضل امام صادق بوده، 120 تاشون رو تدریس کردم. یعنی خروس و مثلا میمون و نمیدونم پروانه و گوزن و اینا، هر کدوم آیت چیست؟ خوک آیت نشانیه، نشانی موجودات مخنث. گرگ آیته، شیر آیته. اینا رو که توی انیمیشن ها میبینید اینجوری نبینید. ببینید اگر شما الان سینماگر بودید، انیمیشن ساز بودید، قصه نویس بودید، میگفتید عجب روایتی حضرت گفته، بیام یه شخصیت تعریف کنیم، شیر و گرگ و سگ و چه و چه، یه جامعه تعریف کنیم، این شیشتا رو توش نشون بدیم، 400 قسمت انیمیشن بسازیم. ما یه انیمیشن ها رو چجوری میسازن دیگه؟ لذا این آیت، این شیشتایی که حضرت مثال زده، از روی اینکه اینا شیشتا آیت خلق شدند. پس ایمان به آیات الهی. فرمود سیاسیون شیرن، طبقه اول، همیشه غالبن و میخوان غالب بمونن، مغلوب نشن. میگه به این دلیل وضع جامعهمون امروز اینه، اینا به هر قیمتی میخوان غالب بشن. لذا عمر سعد میخواست بیاد بشه فرماندار ری، همین شهر ری ما، به بهانه اینکه اینجوری غالب بشه رفت قلبش داده بودن، رفت سر امام حسین رو برید. شمر سر امام حسین رو برید چون بهش قول کجا رو داده بودن. ابن زیاد، امروز نگاه کنید این سریال که آندروود بازی کرده، این هاوس آف کارت، خانه پوشالی، این طرف یه سناتور آمریکایی، کنگرسمن، یه نماینده مجلس، دید رئیس جمهور آمریکا رو میزنه زمین، وزیرا رو میزنه زمین، اینو میبره بالا، اون میره پایین تا خودش تو قدرت بمونه. جامعه خودمون هم نگاه کنید، سیاست، بعضی سیاست ندارامون برای اینکه در قدرت بمونن همه کاری میکنند. بفرما طبقه اول جامعه شیرها سیاسی. جمله ایشون اینه، بفرما اینا غالبن، نمیخوان مغلوب بشن، همیشه میخوان غالب بمونن. سیاست نداری که حاضر نباشه بره کنار. سیاست نداری که بگی آقا اگر رأی آوردیم، رأی ما درست بود، پس خوبه، همه چی سر جاشه. اگر نبود میایم فتنه را میندازیم، میزنیم زیر همه چیز، اردوکشی خیابونی میکنیم، کشور هشت ما میریزیم به هم. میفرماد اینا شیرهایی ان که غالبن، چون شیر تو جنگل همیشه غالبه دیگه، و نمیخوان مغلوب بشن. میفرماد طبقه دوم گورکان، گورکا تاجرانند. وقتی میخرند کالا رو میزنن به قول عوام تو سرش، میفرماد کالا رو مذمت میکنن، از قید مذمت استفاده میکنن حضرت، و وقتی میفروشن مدح میکنند. آگهی بازرگانی رو نگاه کنید، یه آگهی بازرگانی دیدید که ای و ایراد کار خودشو بگه به دروغ، چون اینا از آگهی بازرگانی شبکه ماهواره‌ای نگاه میکنن، اینا رو استفاده میکنن، دروغ پشت دروغ. چه کردند؟ یه پیرمردی 70 سالش، 65 سالش، یه کفشی پوشیده داره میدوه، بعد یه سری جوون ورزشکار قوی هم هستن دارن میدوئن، اون پیرمرده چون این کفش پاشه میاد از جوونا میزنه جلو. وقتی میفروشند اینجوری مدح میکنن به دروغ، شامپو درست میکنن دروغ میگن، چیپس و پفک درست میکنن دروغ میگن، شامپو درست کرده میگرده یه قهرمان ورزشی پیدا میکنه، موهای خیلی لخت و نرمی داره، بعد یه زیر دوش آبو نشون میده، شامپو رو نشون میده، بعد یکی دست میکنه تو موهاش، بعد شما میگی این شامپو مو رو اینجوری میکنه؟ راست میگه، یه موی فر نشون بده، یه موی مثلا من کچلو نشون بده. دروغ میگن. میفرماد وقتی میفروشند مدح میکنند و وقتی میخرند مذمت میکنند. آیا الان جامعه ما همینجوری نمیشه، نمیره به این سمت؟ آیا تجار ما همینجوری نمیشن؟ لذا فرمود طبقه دوم گرگان، میدرند. وقتی که هابز میگفت تو فلسفه سیاسیش انسان گرگ انسان است، این انسانی که گرگ انسانه تو این طبقه، که بعد میاد امام حسین رو میدره. فرمود طبقه سومشون سگها هستن، مردم از ترس زبانشون به اینا احترام میگذارن. الان بهش میگن چی چی نیوز، چی چی نیوز، چی چی نیوز. سینماگرها از دست اینا آرامش ندارن، اسرار زندگیشون رو میریزن، آبروشون رو میبرن. ورزشکارا از دست اینا آرامش ندارن، تکون بخورن میگن آقا فردا باید تو زمین فوتبال ببازی. بابا نه، نباید گل بزنی، ما بهت میگیم، والا فردا تو روزنامه آبروتو میبریم. ورزشکارا رو نابود میکنن، سیاستمدارا رو نابود، از سیاستمدارا باج میگیرن، از سینماگرا باج میگیرن، هر کی مشهور باشه یه چیزی براش درست میکنن، از ازدواج این و اون تا فرار این و اون تا اختلاس این و اون. راست و دروغ قاطی میکنن با هم. دیدید دیگه چی چی نیوز، چی چی نیوز، چی چی نیوز. میفرماد از مردم، از زبان اینها، از ترس زبان نباشین اعتراض. سگ ها. طبقه چهارم فرمود روباها هستن، کسانی که به نام دین میفرماد یاکلون به ادیانهم، از دین میخورند. مداهن مثلا، روحانیان، قاریان، مثل من مثلا منبر به اصطلاح تریبون دارن، میگن این جماعتی که آیه و حدیث میخونن و از دین، از دین، از دین ارتضاق میکنن، از دین میخورن. در کلونه به ادیانه، دین هم نمیگه، حضرت میفرماد ادیانه جمع میبند، یعنی همه ادیان. بعد میفرماد آنچه را برای مردم توصیف میکنن تو قلب خودشون نیست، آنچه را برای مردم توصیف میکنن تو قلب خودشون نیست. میفرماد اینا روباهند، طبقه روباها. این چهارتا میدرن، یعنی شیره سیاسیه، گرگه تاجره، روباه اون دین مداریه که از دین ارتضاق میکنه، و سگه اون رسانه‌ایه. میگه اینا، این چهار طبقه اصلی جامعه امروز ما هم بعد از کربلا. بعد میفرماد طبقه پنجم خنزیر، خنزیر یعنی خوک. خب این که دیگه درنده که نیست، خوک بالاخره خودش علفخاره دیگه، خودش دریده میشه. این توده جامعه، توده جامعه اون روز میگه خوک، خنزیر. اولا که مخنثن، یعنی این حق این باطل، معلوم نیست که حقن یا باطل، کف یا ایمان معلوم نیست، شک یا یقین، نور یا ظلمات، صدق یا کذب، طیبه یا خبیثه، سعادت یا شقاوت. در این دو ستونی که در قرآن صد و خورده موردش اومده، در معرفت توحیدی که حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، در این صد و خورده اصلا معلوم نیست اینا کجا هن، باطلی، حقی، صدقی، کذبی، هیچ، مخنثن، خنسا. بعد میفرماد به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنن. فحشا تو معنی عام داره دیگه، چیزی که تو جامعه ما جا افتاده یه معنی کوچیک فحشاست، همه زشتی ها دیگه، همه چیزایی که منکره، که شیطان قرآن فرمانده شیطان امر میکنه به فحشا، به همه زشتی ها. الان اگه بگن یه بانکی مثلا 42% داره رو پول سود میده، یه گروهی میرن اونجا صف میبندن. بابا این رباس حرام، اشکال داره، هر کی به هر فحشایی دعوتشون کنه میره. هر مدل مانتویی میاد، مدل لباسی میاد، مدل رفتاری میاد، مدل گویشی میاد، هر شیده. آقا شرکت هرمی را افتاده پول، آقا شرکت هرمی مشکل داره، حرامه، ولش کن، پول توش در میاد. هیچ چیزی مد نمیشه، باب نمیشه تو حوزه منفی مگر اینا سمتش میرن. میفرماد اولا مخنثن، ثانیاً این خوک ها، طبقه که خوک ها هستن، به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر اجابت میکن. ما دردمون تو جامعه بعضی از معدود مردمی هن که یک کمی تو جامعه ما هستن اینجوری هن، ولی درد داریم با اینا دیگه. فرانسه پدر ما رو در آورد تو مذاکرات هسته‌ای، بعد از مذاکرات هسته‌ای هم که دیدید چه کرد. پریروز هم که ترامپ بلند شد خطونشون کشید، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، ایران اینجوریه، اونجوریه، برجام اینجوری. ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت آقای ترامپ چه حرفایی میزنی، یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که 10 سال دیگه بعد ایرانو بیشتر مهار کنیم، الان نمیخواد برجامو بزنی به هم. ببینید این چه جانوریه. بعد اینا اومدن بعد برجام، همه زندگی ما رو گرفتن، همه چیز ما. بعد طرف اصلا نگاه نمیکنه ببینه ما خون دادیم بابت اینکه انرژی هسته ایمون به اینجا برسه. شهریاری و احمدی روشن و رضای نژاد و علی محمدی و دیگران رو دادیم، انرژی هسته ایمون رو پرو بوتون کردن و رفتن. بابا این فرانسوی نخر کالاشو. داشتم توی مراسم این گفتم که شنیدم آب فرانسوی اومده بوسیه رو باشم نمیشه میدیم فرانسوی. آب خوردن فرانسوی. بعد الان این پژو فرانسه که اومده، این رنو فرانسه که اومده، از کجا بریم بخریم؟ بابا نمیشه شما الان فعلا یه مدتی مثلا حساس روی این نباشی. پس فرمود طبقه پنجم کسانی هستن که مخنثن و به هر فحشایی دعوت میشن اجابت میکنن. این طبقه پنجم.
اما طبقه ششم، طبقه ششم کیان؟ طبقه ششم فرمود مؤمنینند برها. فرمود این طبقه ششم که مؤمنینند برها، پشمشون رو اینا میچینند، گوشتشون رو اینها میخورند و استخونشون رو اینها میشکنند. همون پنج گروه قبلی، یعنی اون چهار تا درنده
شینه و گرگه و سگه و روباره
با این خوک‌ها، پشم مؤمنین رو میچینند، گوشتشون رو میخورند و استخونشون رو میشکنند.
اینه که چنان شیعه تحت فشار بود که یکی پس از دیگری ائمه شهید شدند. دو تا از ائمه با شمشیر، امام علی و امام حسین با شمشیر، 9 تا از ائمه با زهر شهید شدند. امام 12 رفت غیبت کبرا. اینه دوست عزیز، در یک چنین جامعه بسیار مخوفی، در یک چنین شرایط بسیار مخوفی، کربلا به وجود میاد. امام حسین میره به مذبح و ذبح میشه. پس این سوال رو از منظر جامعه شناختی امام سجاد علیه السلام پاسخ دادیم که چی شد کربلا به وجود اومد؟ مردم یک دست نبودن مؤمنین، 6 تا طبقه شده بودن. مؤمن که نبودن، مثلا مسلم بودن. یه گروه شده بودن شیر، یه گروه شده بودن گرگ، یه گروه شده بودن سگ، یه گروه شده بودن روبا، یه گروه مثل خوک، یه گروه هم که بره بودن. امام وقتی میفرماد بین آمریکا و ایران رابطه گرگ و میشه، این آیت دیگه، گرگ که نمیتونه با میش با هم دیگه کنار هم باشن. همون روز رابطه ما گرگ و میش بود، هم امروز غفلت کنیم خورده میشیم، باید همیشه روبروش فعال باشیم. همین روایت رو امام باقر پسر جلیل القدر امام سجاد علیه السلام در مورد آینده و حکومت آخر زمان در قالب اون مثال در واقع بوچ و مثال ترازو داره. ائمه به این موضوع به زیبایی تو جامعه شناسیشون پرداختن. کاش یه جامعه شناسی اسلامی داشتیم که از نگاه امام علی تو نهج البلاغه، از نگاه قرآن در سازوکار ائمه، از نگاه ائمه اینجوری مسائل طبقات اجتماعی رو مشخص میکرد. این سوال رو پاسخ دادیم. پس چرا کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، کل شهر محرم؟ چون جامعه همیشه از این طبقه ها رنج میبره. این طبقه ها تو جامعه شکل میگیرن، وقتی شکل گرفتن هر روز کربلا به وجود میاد. زمین اینجا میشه کربلا، اونجا میشه کربلا، اونجا میشه کربلا، سوریه میشه کربلا، میانمار میشه کربلا، لبنان میشه کربلا، ایران میشه کربلا، هر ماه میشه محرم. لذا شاید عاشورای بعدی همین فردی باشه که ما تو اون عاشورا انتخاب میشیم که هل من ناصرانی انصرانی، بریم کمک حسین علیه السلام یا بریم روبروش بیستیم. عزیزان جوان، مراقب باشیم جزو اون شیرها نباشیم. نگاه کنید سیاسیون چجوری مردم ازشون متنفرن تو ایران. مراقب باشیم جزو گرگها نباشیم. اعمال اینا رو به حساب اسلام نذاریم، همونجوری که اعمال یزید و معاویه رو نمیذاریم به حساب اسلام. البته جامعه اسلامی دچار تفرقه شد دیگه با این کاری که اونا کردن. مراقب باشیم جز روباها نباشیم، دور از جونتون جز خوکا نباشیم. خدا به ما منت بگذاره که رهرو صدیقی برای انبیا و ائمه باشیم. این مردم عزیز و شریفی که 39 سال این حکومت رو تا اینجا رسوندن، پشتیبانی کردن در رکاب ولایت و زمینا رو برای ظهور دارن فراهم میکنن در ایران و جهان، این مردم خیلی سختی کشیدن. ما این مردم رو با اون 4 نفر و نصفی که این اشکالات رو دارن مثل طبقه شیشگانه مورد نظر امام سجاد مقایسه نمی کنیم. این مردم همچنان بهترین مردمی هستند که در تاریخ وجود داشتن. سازمان ملل میگه، من نمیگم، 4 سال گذشته که سند حلالزادی حرامزادگی رو منتشر کرده، نقش خانواده جهان رو منتشر کرده، از سال 2013-2014 تا الان هر سال اردیبهشت که منتشر میکنن این مؤسسات وابسته اونها، نقشه مپ آف فمیلی، نقشه خانواده جهان رو در سال 2013-2014-2015-2016 منتشر کردن. 2017 که امسال اردیبهشت دوباره اومد، الان 4-5 سال پیاپی آمریکای لاتین، بعد آمریکا، بعد اروپا بالاترین آمار زنازاده ها رو دارن. از 84% کولومبیایی ها که 84%شون اصلا معلوم پدرشون کیان، تا آمریکایی ها که 41%، انگلیسی ها 49%، فرانسوی ها 57%، آلمانی ها 30%. بالاترین عدد در منطقه مال ترکیه است با 3%، و ایران، عراق، افغانستان تمام این چند سال انقدر آمار این چنینی درشون ناچیزه که به عنوان کشورهای پاک شناخته میشن. راز این که این ملت 39 سال پای اسلام وایستاده در مسئله حلالزادگیه. شقاوت یه بخشش به خاطر حرامزادگیه. و این حلال زادگی که مردم ما دارند، اگر پیامبر ما فقط رها برد دینش که فرمود انی با اصطلاح و تمام مکارم اخلاق، من مبعوث نشدم مگر برای تتمیم مکارم اخلاق، فقط همین یک کلمه بوده باشه که مردم حلال زاده هستن، ما ادعا نمی کنیم، سندهای بین المللیشون میگه، ما که اونا رو خیلی قبول نداریم اصلا، ولی خودشون میگن، میگن دنیا به هم ریخته، اصلا این ازدواج سفید که راه افتاده، این خانم است ما پیش این، 4 ما پیش اون، 5 ما پیش اون، بعد معلوم نیست بچه‌اش مال کیه، اصلا به هم ریخته نظم همه چیز. الان تو آمریکا یه دادگاهی تشکیل دادن که شعبه مخصوصه، پدرها بچه‌هاشون میبرن اونجا، مجوز میگیرن، میبرن تست ژنتیکی میکنن ببینن بچه خودشون هست یا نه. دلیل این که مردم پای اسلام وایستادن و همه سختی ها رو دارن تو این حکومت تحمل میکنن، یک عامل اصلی و اساسیش حلال زادگی. اما قدر اینو باید بدونیم عزیزان جوان و نوجوان حاضر در جلسه، پدر مادر شما ممکنه برای شما مثلا 206 تیپ فلان نگرفته، مدل مثلا فلان کارو نکرده، این کارو نکرده، اون کارو نکرده، ولی یه چیزی پدر مادر شما به شما داده که با هیچی قابل مقایسه نیست، اونم اینه که شما افتخار دارید که حلال زاده اید. مادران حلال زاده شهید حججی تربیت میکنن، پدرانی که لقمه حلال میبرن تو خونشون احمدی روشن و حسن تهرانی مقدم و محسن حججی تربیت میکنن. قدر این سرمایه رو در جامعه دینی اگر ندونیم، کربلای بعدی رو وقت ماها رقم میزنیم، اماممون رو شهید میکنیم. اینا اون داشته هامونه، این لیوان یه بخش پر داره یه بخش خالی، من بخش خالی رو قبول دارم، ما خیلی مشکلات داریم تو جامعه، اما بخش پر لیوان رو ببینیم. فرهنگ دینی ما حلال زادگی داده، به مردان ما غیرت، به زنان ما عفت، حساسن زنان ما رو بحث عفت، مردان ما حساسن رو غیرت، به دوتاش قرآن میگه حیا، مردم حیا دارن، ما این حیا رو اگه تقویت کنیم کربلا رخ نمیده دیگه. اما اگر حیا رو گذاشتیم تو جامعه از بین بره، همه اتفاقات میفته، از جمله این که ائمه رو به دست خودمون شهید، مگه بنی اسرائیل انبیاء خودشون رو به دست خودشون نکشتند، به شهادت نرسوندند؟ مسلمین هم ائمه خودمون رو به دست خودمون ما میبینیم خیلی ها ذبح کردن. از این رو این دوتا سوال رو دوستان جوان ما طولانی شد اصرار میکنم اما در خاطر داشته باشید. یک، جوانان عزیز، کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، کل شهر محرم، یعنی جنگی که در کربلا و صفین و اینا بود هنوز ادامه داره، این مسیر داعش از این به بعد هم ادامه خواهد داشت، این جنگ ناتمام دو سوتنش ادامه داره. دوم که دوستان عزیز به این نکته عنایت داشته باشید که چرا امام حسین رو ذبح کردن، چون مردم یک دست نبودن، مردم به طبقات تقسیم شده بودن، 3 طبقات، 6 طبقه. امروز هم ممکنه جامعه ما به این 6 طبقه برسه، امیدواریم جلوشو بگیریم، نذاریم یه اتفاق بیفته. دوم این که امیدواریم خدا منت بگذاره ما جزء هیچ کدوم از 4-5 طبقه نباشیم. این میشه جامعه شناسی مورد نظر عصر کربلا که امروز امکان خدای نخواسته تکرار داره. از اینکه خدا توفیق داد یک سال دیگه ما یاد امام حسین رو گرامی بداریم و در ماجرای کربلا و ماجرای عاشورا و محرم غور و قوس کنیم و عزاداری کنیم برای امام حسین، خدا رو شکر میکنیم. و اینکه امام فرمود اسلام با همین محرم و سفر و عزاداری ها زنده مونده، این ادامه اون حرکت امام حسین، امام حسین اسلام رو برای ابد تضمین کرد. از این ماهی که آمد استفاده کافی و وافی رو ببریم، به خصوص دوستان جوان ما، و مراقب باشن که انحرافایی که تشیع انگلیسی داره از تلویزیون های لس آنجلس، تلویزیون های انگلیسی رقم میزنه در توهین به مقدسات اهل سنت، اینها به سود اسلام و تشیع نیست و مخالف نظر علما، مراجع اعظم تقلید و به خصوص رهبر معظم انقلاب. مراقب باشید. خدایا توفیق بده به ما که در راه امام حسین به شهادت برسیم. آمین. توفیق به ما بده که جوانان ما حسینی بمانند. آمین. منت بر ما بگذار که دختران ما ان شاء الله زینبی باشند و زینبی بمانند. آمین. خدایا این توفیق رو نصیب این ملت عظیم بفرما که پشت سر رهبر معظم انقلاب در قدس نماز آزادی قدس رو اقامه کنیم. منت بر این ملت شریف و عزیز بگذار و زودتر چشم این ملت رو به جمال نورانی حضرت منور بگردان و به ما منت بگذار و این توفیق رو به ما بده که ما هم در راستای نهضت حضرت، نهضت جهانی حضرت در زمین سازی ظهور، توفیق مجاهدت و همچنین توفیق شهادت رو داشته باشیم. موفق و مؤید باشید انشاءالله و سلام.